سلام به همگی، من احسانم. شما منو با اسم هنریم یعنی آتور میشناسید و این پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه جدیدمه به اسم برخورد ها که توی هر نسخهش با یه هنرمند همکاری میکنم و باهاشون یه مصاحبه هم ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. مهمون این قسمت بامداده که اولین رپریه که توی این پروژه باهاش همکاری کردم و یکی از رپرهای مورد علاقه خود منم هست. توی این مصاحبه نسبتاً طولانیمون راجع به موضوعهای خیلی مختلفی صحبت کردیم، از خاطرات گذشته خودمون و تاریخچه تشکل پلاک بگیر تا موضوع رادیو جوان و شرط بندی تو رپ فارسی و کلی موضوع جالب دیگه. بریم با هم گوش کنیم مصاحبه‌مو با بامداد. اول بگم که تو یکی از رپرهای مورد علاقه خود منی، هم از نظر شعرت، هم از نظر چیزایی که میگی و هم از نظر صدات، و مهمترینش هم فکر کنم این صداته. ولی تا الان فکر کنم فرصت نشده بود که با هم دیگه یه کار کامل ببندیم. فکر کنم دوتا کار توی آلبوم رضا و یه دونم تو آلبوم نوید بود که تو توش به عنوان خواننده مهمون بودی، ولی این فکر کنم اولین کارمونه که با همیم، یعنی کار کامل خودته. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت پیدا شد که با هم دیگه کار کنیم. کار هم مشی در اومد. اولین چیزی که باید بگم اینه، خلاصه که دمت گرم، اینم سالاری کار میکنی اینا، من کلی دنبال میکنم کاراتو.
من چاکرم آقا. من خودم خیلی، خودت میدونی، خیلی از کارهای شما هم خیلی لذت میبرم، خوشم میاد. همیشه هم تو این سالها دوست داشتم، چون موقع که شنونده بودم چه وقتی که خودم هم کار میکردم و اینا، و واقعا برای من باعث افتخاره.
مخلصم. بعد اون سالای 89-90 یه رفت آمدی هم داشتیم دیگه، اون خونه نوید که جمع شدیم و اینا اون موقع، ولی فکر کنم هنوز کارتو، یعنی کار منتشر نکرده بودی چیزی اگه اشتباه نکنم.
چرا مثلا؟ آره منتشر کرده بودم، ولی هنوز اونجوری چی میگن، تو اون دوره خیلی دیگه آماتوری بودم دیگه، یعنی اوایل کار بود و هنوز داشتم تجربه کسب میکردم و این داستانا. ولی چند تا سینگل چرا داشتم. من از 88 اولین کارمو پخش کردم، از 89 جدی‌تر شد دیگه، تا رسید به فکر کنم 90-91-92 دیگه یه جورایی دیگه خیلی جدی شد.
چیز در جریان نبودم که اون موقع کار ازت منتشر شده بود. اون موقع ولی بودیم دیگه، با هم بازی فوتبال میکردیم و کلی دور هم بودیم. از اون روزا چی یادت میاد؟ مثلا اون موقع خیلی روزای عجیبی واسه خود شخص من بود، مثلا بعد از اون قضایایی که پروندهمون و اینا بود، بعدش هم که داشتم روی آلبوم سکوتم کار میکردم، از یه طرفم فکر مهاجرت و فلان و اینا، کلا خیلی محو اون روزا واسه به خود من. از اون روزا چی یادت میاد؟ مثلا تصویر تو از اون روزا چیه؟
ببین من واقعا همش یه دوره‌ای برای من بود که خیلی تفریح زیاد کردیم دیگه، البته تفریحای کوچیک، ولی خب همینا خیلی ها. یعنی خیلی خاطرات خوشی دارم، همش خنده بود و دوستی بود و این چیزا. خیلی بدیاش زیاد حقیقت یادم نمونده. دوره جز دورهای خوبه تقریبا میشه گفت مثلا زندگیمه. فکر میکنم مثلا همیشه به اون رنج سنی که کلن اون موقع بودم نگاه میکنم، چیزای خوب زیاد داشت، خیلی حال میداد از یه لحاظایی، و واقعا خاطرهای خوشی دارم. چقدر میخندیدیم واقعا. مرور که میکنم پیش خودم همیشه واقعا خندم میگیره، چیزای خنده دارش و اینا به خیلی برام بولده. میکنم همه تا یه حدی اینجوری هن دیگه، چون برای من دوره بود که مثلا دیگه من کامل از اون فضای مدرسه اومده بودم بیرون، و بعد خیلی چیزا هم داشتم در این حال یاد میگرفتم، ولی خب با اون آدمایی که همراه شده بودم تو اون دوره، شاید توی مدت زمانی واسه من خیلی سرگرم کننده کردن این مسیر رو، و این خیلی باحال بود واسم.
بعد اون موقع چند سالت بود اصلا؟ اونم من یادم نمیاد. اون موقع چند سالت بود؟
میشه فکر کنم 18-19 اینا بودم دیگه. سال اون موقع هاره 90 میشه 18 سالم بود حدودا، 17-18-19 تو این رنج بودم. و آره اون موقع خیلی فوتبالم بهتر بود، الان افت کرد.
البته با این که خیلی بهتر بود، اون موقع پادشاه آره. کی بود اگه گفتی؟
تو یه بار به من شیش تا زدی من دیگه چیزی ندارم بگم. شیش تا زدی و بیشتر تفاضلمون شیش تا بود یا شیشیت شد، یه همچین چیزی یادمه. فکر کنم 7-8 تا زدی ولی
دیگه اینا گفتن نداره، فقط عددا مهم نیست، مهم اینه که کی برنده بود دیگه.
آره خدایی بازیت خوب بود اون موقع، پس بازی.
آره ولی خود چیز ترک کردم دیگه، من از 2014 به بعد دیگه بازی نکردم دیگه.
نه من هنوز، من وسطش یه 2 سال ترک کردم تقریبا، شاید هم بیشتر یه مقدار، ولی دوباره برگشتم. من تقریبا از اون اول بچگیم که کامپیوتر گرفتیم همجوری تو بازیای کامپیوتری بودم هر سال، یعنی حداقل سالی 4-5 تا از بازیای روز بازی کردم. خیلی به خودم همیشه فکر می‌کنم مثل خیلی که مثلا هستن یارو فیلم بازه، خب کسی مثلا بخش بزرگی از زندگیش میشه اون فیلم‌هایی که دیده، برات خیلی تاثیرگذار بودن تو مسیر زندگیش. منم همیشه این حسو نسبت به خیلی از بازی‌ها دارم، احساس میکنم که خیلی تاثیرگذار بودن تو زندگی و اصلا خیلی مدیوم قویه به شدت، همه چی هم توش داره.
آره من خودم هم همین بودم دیگه، یعنی مثلا از بچگی تا وقتی مثلا 23-24 سالم بود که مثلا مهاجرت کردم و اینا، اصلا بازی یکی از راه‌های شناخت زندگی بود واسم اون دیگه، یعنی هم خودتو امتحان میکنی هم خودتو بهتر میکنی، همین که مثلا بعضیشون داستان دارن و فلان اینا. ولی خب اینجا که اومدم شرایطش نبود دیگه، مثلا نه تلویزیون داشتم اینجا، نه مثلا پولشو داشتم که مثلا کنسول بگیرم و اینا، بعد وقتم نداشتم، به خاطر این دیگه بازی نکردم. چند وقت یه بار مثلا دوباره سعی میکنم برگردم، مثلا بازیای مهم مثلا جی تی ای جدید میاد یا مثلا فلان چیز بازی میکنم، ولی اونقدر دیگه مخصوصا بازیای آنلاین، الان بازیای آنلاین دیگه خیلی زمان میگیره.
آره واقعا خیلی بده، من خودم اعتیادشو داشتم، خیلی ازم زمان گرفته. الان من مثلا چون تو حالا هم بحث کشورم بحث حرفه ماست، من خودم مثلا کار تدوین و اینو انجام میدم، بیشتر درآمدم تو زندگیم از اون حرفه بوده. خیلی وقتا خب بیکار میشم و تا دوباره کار جدید پیدا کنم یه دوره‌ای مثلا فعالیت شغلی اونجوری ندارم دیگه، مشکلاتم زیاده، آدم هم خودشو باید یه جا غرق کنه دیگه. خیلی وقتا همچین جنبه‌ای داشته و میگم آره بازی آنلاین خیلی بیشتر ازت زمان میگیره، واسه همین من هنوزم که هنوز بازی های تک نفره خیلی بیشتر مورد علاقه من، چون آموزنده تره در نهایت.
آره و یه حس موفق شدنم به آدم دست میده، چون بازی آنلاین هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی هر چی که بازی میکنی چه وقتی ببری میخوای دوباره بازی کنی، به بازی هم دوباره میخوای بازی کنی، این باعث میشه که خیلی وقت میذاره آدم.
آره واقعا. بعد اعتیادش که میری، یعنی اعتیاد که همون منظم روزانه که بازی میکنی، واقعا بعد این مدت طولانی که برمیگردی نگاه میکنی اینی که واقعا هیچ اتفاق جدیدی برات نیفتاده، یعنی صرفا تو توی لوپی بودی که هی داشتی سرتو میزدی به دیوار و هیچ برای همین میگم مثلا هنوزم بازی های تک نفره رو بیشتر با راضی ترم وقتی بازیشون میکنم، میدونی از احساس میکنم چیز جدید داره بهم یاد، مثل دیدن یه فیلم میمونه، میدونی چیزای جالبی میتونی از قصهش یاد بگیری، از موسیقی هاشون چه آرتایی داره، فوق‌العاده است به نظرم. حتی اگه نمیتونی بازی کنی از این نظرها یه ذره دنبال کن. و خیلی چیزی هم که جالبه واسم توی بحث حالا صنعت بازی و اینا، بحث اینه که خیلی سازنده های اصطلاحا ایندی یا مستقل دارن توش زور میگن، یعنی زورشون زیاد شده و دارن یه حرفی قشنگ واقعا برای گفتن دارن وسط اون آشفته بازار کمپانی‌های میلیارد دلاری، و این خیلی باحاله. میدونی اصلا خودم خیلی از این از نگاه کردن به اینا و دیدن این گروه‌ها و موفقیت‌هاشون خیلی الهام گرفتم تو حالا مسیر خودم.
آره به خاطر اینکه یه بازار مالی خیلی قدرتمندی پشتشه، یعنی دسترسی بازیکن‌ها به بازی‌ها خیلی راحته و آدم ها خیلی علاقهشون زیاده واسه اینکه پول خرج کنن تو این قضیه، یه شرایط ایجاد کرده که ایندیا میتونن یه بخشایی از بازاری که اون شرکت های بزرگتر پشتش مثلا دنبالش نمیرن و پیدا کنن و یه کارهای خیلی خلاقی بکنن، که آره خیلی به نظرم این قضیه مقدار پولی که تو این صنعت هست خیلی کمک میکنه که این خلاقیت های این شرکت های کوچیک خیلی جالبن.
دقیقاً یه نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که اینا خیلی بر اساس این اصولاً میرن جلو که هر کار، یعنی چون دیگه جواب پس نمیدن به ناشرهای بزرگ، تیمای بازیسازی فکر کن کاملا اختیار، یعنی حق نشر کاری که دارن میکنن دست خودشونه، واسه همین خیلی تایم دارن و برنامه ریزیاشون کامل دست خودشونه، بهشون تحمیل نمیشه. به خاطر همین هم میتونن با تعداد آدمای کمتری این کار رو بکنن، هم هدفمندترن تو پروسه تولیدشون. و خیلی جالبم هست که همیشه بازیهاشون خلاق‌تره و من فکر میکنم تو حالا شاید نشه گفت مثلا بازی فقط هنره، ولی تو شاخه‌های هنری دیگه هم این رو میبینیم. مثلا خیلی نمیدونم شاید دلیلش جای بحث داره، اینکه چرا کسایی که مستقل یه مقدار از اون سیستم حالا مارکت یا بازاری که وجود داره واسه اون کاری که میکنن یه مقدار مستقل تر از اون سیستم کار دارن میکنن، دستشون بازتره و خیلی خلاق‌ترن. مثلا تو بازی که خیلی زیاده، اصلا بازیای که آدمای یعنی شرکت‌های مستقل ساختن و واقعا میبینی به شدت از نظر خلاقیت همشون تقریبا میدرخشن، یعنی بی برو برگرد. و این خیلی جالبه. همینو من حالا مثلا تو موسیقی یا بازار موسیقی ایران هم قشنگ میشه دید، یا خیلی جاهای دیگه.
آره خیلی جالب شد که بحثمون به اینجا اومد. یکی از کسایی که خیلی پرشور راجع به این موضوع صحبت میکنن، بعضی موقع پرشور حتی مرز پرخاشگری هم میرسه، که راجع به این قضیه زیرزمین و زیرزمینی بودن و مستقل بودن و اینا تو موسیقی ایرانی و رپ فارسی مخصوصا صحبت میکنی، میخواستم با هم دیگه این موضوع رو یک مقدار بیشتر باز کنیم، هم من نظرهای تو رو بیشتر بشنم و هم تو نظرهای منو بشنم این روزو به این قضیه، که فکر کنم مخاطبان واسهشون جالب باشه که این بحثا رو بشنون. فکر کنم توی وایس های چند وقت پیشت که با هم دیگه صحبت میکردی میگفتی که شاید دلیل اصلی این اختلاف هایی که توی این زمینه توی رپ فارسی هست که کی مستقل کی زیرزمینی اصلا اینا چیان، شاید اون عدم وجود تعریف خیلی مشخصی از این موضوع باشه. یعنی یه سری آدم ها هستن که اینا شده تبدیل شده به آرمانشون، یه سری ها هستن که خودشونو به عنوان مستقل و زیرزمینی میدونن و بقیه رو جدا میبینن از این قضیه. خب
بله.
از اینجا شروع کنیم که به نظر خودت اون مستقل بودن و زیرزمینی بودن رو چجوری تعریف میکنی؟
اجازه بده جواب تو مستقیم ندم، اول یه چیزی بگم که واقعا من فکر میکنم همه باید در مورد این حرف بزنن، حالا نه فقط همین یک سال، در مورد همه این مسائل. یعنی یه جوری باید باشه که هر آدمی هر نظری داره و خودشو صاحب نظر میدونه بتونه نظرشو بگه. اول میخوام از این جو خفقانی که هست یه ذره شاید بنالم و بگم که شاید به خاطر همین حاکم شدن این جوه که آدم ها شاید سختشون راجع به این چیزا حرف بزنن. وقتی دیالوگی هم شکل نگیره تعریف مشخصی واسه هیچکی ساخته نمیشه. و مشکلی که من اینجا دارم دقیقا اینه که ما اگر تعریف مشخصی نسازیم واسهش، حالا حدودن یا دقیقا، ما ضربه میخوریم. این برای من مثل روز روشنه، یعنی روی این میتونم کامل بحث کنم. ولی راجع به این که حالا هیپ هاپ چیه واسم یا زیرزمینی بودن و مستقل بودن دقیقا چه ارزش هایی هم و یعنی چی، راجع به اینا واقعا میشه بحث کرد و من خودم حاضرم با بقیه حرف بزنم ازشون یاد بگیرم، چون خودم هنوز کسی هم که تو این مورد شاید کلمه درست چیه، شاید مثلا دانش آموزم یا همچین حالتی دارم. ولی واسه من توی شرایط فعلی ایران، یعنی الان وضعیتی که ما داریم، یه سری خط قرمز وجود داره. دلایلش هم فکر می‌کنم بگم مشخص باشه. مثلا کار کردن با یه سری سایت‌ها که یه سری چیزای مثلا به تو اینا تبلیغ می‌کنن، اینا به چند مدل دلیل، خیلی هم راجبش من حرف زدم جاهای مختلف، با اینا مخالفم. با مثلا با سیستمی که ارشاد جلوی پای آدم ها میذاره کلن، حالا که نذاشته اگرم بذاره در فرض محال، مخالفم. یعنی چرا هم مخالفم؟ چون اینا رو بر ضد حرکتی که هیپ هاپ داره رو به جلو میکنه میدونم، اینا رو یه چیزی میدونم که همش باعث میشه ما به عقبتر بریم، چه از نظر صنعتی، یعنی پولی که میاد تو کثیف کاذب بی ارزش چرت. اصلا مثلا این داستان پولی که خیلی وقت داره، چند سالیه داره به خیلی از رپ کنا یه نسبتا حالا معروف میشه بهشون گفت تزریق میشه، این از کجا اومده، کجا میره، چیه قضیهش؟ میدونی هیچ ریشه ای نداره، هیچ جوری تو نمیتونی پیگیریش کنی. حالا اینکه جرم اون نیست به کنار، واسه خود فرهنگ هیپ هاپ من میگم این چیزا راه حل رو به جلو نیست. من فکر میکنم ما اگر دنبال درآمد میگردیم، باید راه حل رو به جلوی ما اینه که ما بتونیم تعداد آدمایی که کار از ما میخرن رو بیشتر کنیم. و درسته راه سختری فرهنگ سازی کردن، ولی به نظر من راه درستری واقعا، و شاید یه مقدار تنبل طوری باشه این که حالا به خاطر پول یا هر چی بخوایم با رسانه‌های کار کنیم. مثلا مثل حالا مثال امروزیش که خیلی هم راجع به حرف می‌زنن، رادیو جوان، مثال دیروزیش رپفا بود. اینا کسایین که چطوری رپفا، حالا به نظر من البته، سالها صدمه زد، کسایین که میتونن صدمه به ما برسونن. و برای من تو دنیای امروز که دیگه همه میتونن مستقل خودشون کارشون رو پخش کنن و خودشون درآمدشون رو تأمین کنن تا یه حدی، حالا درسته تو ایران سخت‌تره، همه اینا رو میدونم، ولی به هر حال کلی در الان رو ما باز شده که 10 سال پیش اصلا به ذهنمونم نمیومد همچین چیزی، مثلا از استریم آهنگ تو پول در بیاری، اصلا چیزی اصلا نشینده بودم، بهش فکرم نمیکردم. حالا که این همه درواز شده، ما بریم مثلا کاریو بکنیم که 10 سال پیش داشته انجام میشده، این ما رو نگر میداره پایین. و حالا به سوال تو برگردیم، به نظر شخصی من با فلسفه زیرزمینی بودن هم مخالفه. یعنی تو دقیقا داری از جریان عامه‌ای که حاکمه و همیشه سعی میکنه، جریان عام من تعریفم ازش اینه که همیشه سعی میکنه به هر چیزی سمت و سو بده و اونو به سمت خودش بیاره و اصطلاحا بکنتش پاپ کالچر، هر فرم هنری، هر مسئله فرهنگی رو اینو سعی میکنه از حالت چیز خارجش کنه، چی میگه، هنجار درش بیاره، یعنی از ناهنجاری درش بیاره به هنجار تبدیلش کنه، منظورم اینه، کارش اینه. و یکی که خودش رو زیرزمینی میدونه دقیقا باید، اگر هدف والاتری داره، باید دنبال اون باشه و باید همسو با این مسئله نشه. اینم حالا از نظر چیز شاید فلسفیش که من بهش نگاه میکنم.
این مثالای مشخصی زدی راجب این که مثلا چیا مستقل نیستن یا چیا زیرزمینی نیستن، ولی من چیزی که دنبالشم اینا که با تمام چیزایی که گفتی من الان موافقم، شخص خودمو دارم میگم، خب هم با رادیو جوان یا وزارت ارشاد یا همین چیزایی که مثلا شرط بندی و اینا، فقط جایی که من با جور دیگه نگاه میکنم اینه که از کجا به این نتیجه میرسیم، خب، و چه حرکتی بر اساس اون نتیجه باید اتخاذ کنیم، چه حرکتی باید انجام بدیم. خب که فکر کنم اگر برگردیم دوباره به مفهوم زیرزمینی بودن و اینا اصلا چیه این قضیه، فکر کنم اون بتونه کمک کنه که با به یه برداشت ثابت تری برسیم. چون نگاه کن مثالا که زدی، با باید به یه اصولی ارجاع کنیم که بتونیم تصمیم بگیریم راجبشون دیگه. بله. مثلا من چیزی که دیدم مثلا راجب شرط بندی مثلا، خب،
بله،
و این که مثلا یه عده مخالفن یه عده موافقن، خب من چیزی که دیدم که تمام کسایی که مخالفن دارن راجع به این صحبت میکنن که غیر قانونیه. خب این که نشد اصل، ما خودمون وجود من و شما غیر قانونیه. خب این که نشد ما یه اصلی که بتونیم بهش بریم، خب بهش بریم برسیم بگیم پس در نتیجهش کار با اینا اوکی نیست. خب من به از راه دیگه‌ای به این قضیه نگاه میکنم که آقا من اگر به عنوان شخص خودم اگر شرط بندی میکنم، اگر بت میکنم، پس میتونم تبلیغم بکنم، ولی اگه شخص خودم مخالفم و فکر کنم که کار درستی نیست، خب تبلیغ نمیکنم. مثلا نگاه که کسایی که مثلا میبینی الان تبلیغ میکنن، اونایی که خودشون مثلا 1000 سال دارن این کارو میکنن، من هیچ ایرادی واسه شون ندارم، چون هم اونا دارن کاری میکنن که خودشون صلاح میدونن که درسته، خب هم اونایی که میان توی سایتاشون این کارا رو مثلا مشتریاشون حق انتخاب دارن، یعنی من مشتریا رو بهشون احترام میذارم. این که یهو بیای بگی همه شرط بندی بده و من برای اون مشتریام حتی تصمیم گرفتم که شرط بندی کار خوبی نیست، این کار اشتباهیه. وقتی مشتریش هست، فروشندش هم هست، خب من قانون واسم ملاک نیست، اگه قانون ملاک بود من و شما وجود نداشتیم کلا. خب بعد از یه راه دیگه ای این قضايا رو توصیفش بکنیم. منظورمو میفهمی؟
منظورتو متوجه میشم. دقیقا بحث سر همین توصیف است، اما این وسط یه سری مغلطه هم به نظر من صورت میگیره. یعنی ببین، درسته ما اصلا اگر سیستم درستی داشتیم شاید اصلا همچین بحثی به وجود نمیومد، ولی یه ذره داستان میره سمت این که همین بحثی که میگی قانونی نیست، ببین یه خورده با این که وجود من و تو غیر قانونیه فرق میکنه دیگه. اینا دارن یه مونوپول، این دیدگاه منه کلن راجب ساختار و دستگاه، اینا دارن یه مونوپولی خیلی گنده ای رو در واقع مدیریت میکنن و میخوان بهش برسن که رسیدنم تقریبا، و اینو این بلا رو دارن سر موسیقی ایران میارن. یعنی شما فرض کن یک چیزی با یه سری پارامتر مشخص میخوان درست کنن، حالا افتادنم رو رپ فارسی. دیدگاه من واقعا اینه، یعنی رادیو جوان به کل این جریانای بت وصله، همشون به هم وصله. حالا اینا بحثای پشت پرده است. خود داستان قمار کردن، من از نظر خارج از رپ فارسی و هیپ هاپ و اصلا این داستانا هم کامل باش مخالفم. یعنی اگر مثلا امروز بحثش
منم مطرح... همینطور منم دقیقاً همینو میگم.
آره. اگه امروز مثلا بحثش مطرح شه من کامل باش مخالفم. حالا اونجا دلایل بزرگتری مطرحه، دلیل فساد، دلیل پولشویی، دلیل خیلی بحثا هست، من اصلا علمشو ندارم. بعد آدمایی که این داستان قمار رو مطالعه کردن یا حالا جامعه شناسن، اقتصاد دارن، بیان راجع به این حرف بزنن که چقدر میتونه این مخرب باشه. کمی در موردش مطالعه کردم ولی اصلا صاحب نظر خاصی نیستم. بحثی که برای من تو هیپ هاپ داره اینه که بابا اینا اومدن مثل اگه دقت کنی به نظر من، من چیزی میبینم تو فضای مجازی این سایت های بت و اینا دو تا شاهرگ اصلی دارن برای تبلیغ خودشون، یا داشتن حداقل اون تو اون روزهای اولی که داشت باب میشد، یکی فوتبال بوده، یعنی پیج های فوتبالی و اینجور چیزا، یکی دیگه رپ فارسی بوده. و این خیلی برای من عجیبه، یعنی صرفاً چون ما حالا وزارت ارشاد و اون قوانینی که هست مربوطه و اینا جلوی ما رو گرفته و ما یه بنبستی جلومونه و درآمدی نداریم و فلان و بیسار، خب دقیقاً هم آخه تو دوره این اتفاق افتاده که ما میتونیم کارمون رو بفروشیم. میدونم کم میخرن، من خودم دارم کار میکنم دیگه، واقعاً به نسبت تعداد شنونده ها کسایی که میخرن خیلی کمن، اما من ترجیح میدم از رو همین یه چیزی بسازم. و میگم اون چیزی که هیپ هاپ به من یاد داده از اون اولش، جوری که حالا من تاریخچه‌شو مطالعه کردم، به درکی که ازش رسیدم اینه که خب باید فکر کنی و در شرایط خاص تصمیم درست رو بگی. مسئله این که همیشه مثلا یه چیزی غیر قانونی باشه، حالا خوب باشه یا بد نیست، مسئله اینه که واقعا الان اینایی که دارن تبلیغ میکنن یه سری آدم خیلی سن پایین میرن و شاید یه سری پولای یه سری آدما، شاید پولیه که خودش اصلا در نیورده، پول پدر مادرشه، یا حالا هزار تا سناریوی بدجور دیگه میشه چید. هیچ اونایی که میگن بحثش غیر قانونیه یه ذره فرق داره، هیچ کنترلی رو اینا نیست. مثلا تو کشور انگلستان کاملا اینا کنترل میشن، تو کشور ایکس ایگرگ چون دولتشون بیخیال نیست، چون فسادی وجود نداره، مالیاتش هم داره میگیره. حالا من خودم دارم میگم من با اونش هم مخالفم.
آره نگاه کن بری بکن اونجا دیگه، ما دیگه مخالفت اونجوری نمیتونیم بکنیم که. نگاه کن مخالف، من سوالی که دارم این نیستش که بت خوبه یا بده. خب بت خوبه یا بده رو همین اینا که این چارچوب ذهنی که ما و شما میتونیم واسه بقیه تعیین کنیم که کی چی کار است، کی چی کار میتونه بکنه، این اصلا چیزیه که مشکل اساسی فرهنگ ماست. خب ولی این چیزی که گفتی دنبال این حرفام، نگاه کن دنبال این حرفام، نه ما نباید راجع به این صحبت کنیم که بت خوبه یا بده، اون تصمیمش با مشتریه و کسی که میخواد پولشو خرج کنه، خب مسئولش هم ما نیستیم. چیزی که ما باید راجع به این صحبت بکنیم اینه که آیا اون مونوپولی است. خب حالا مونوپولی چیه اینجا؟ این یعنی یه رانتی اینا دارن، این بت کسایی که کارهایی که دارن کارهای بت انجام میدن، که یه اکسسی به ساختار بانکی کشور دارن که من و شما نداریم. این جای بحثه که اینا چجوری انقدر پول جابجا میکنن. ما 10 بار تا حالا درگاهمون اومدن بستن. خب این ایناست که ما باید راجع بهشون صحبت بکنیم، که اینا نشون میده که نه اینکه بت خوبه یا بده، یا اینکه مثلا این بتا که دارن انجام میدن آیا نظارتی روشون هست. تو کل دنیا هستش دیگه، نظارت میشه روشون. خب اینا بحثایی که ما باید چیز بکنیم، چون کسایی که میان راجع به قانونی بودن یا قانون نبودنش صحبت میکنن، اون به نظرم از راه اشتباهی به این نتیجه رسیدن. تمام حرفایی که تو داری میزنی از نظر نتیجه‌ای، خب من باهاش کاملا موافقم. از اینکه چه جوری میرسیم به اون نتیجه و چه اکشنی، چه حرکاتی رو، چه تصمیمایی بعدش میگیریم باید صحبت بکنیم. یعنی تمام چیزی که گفتی من دنبال اینا بودم، نه اینکه بگیم تفاوت مثلا رپ فارسی با بت چیه چون جفتشون غیر قانونین. من چیزی که دارم میگم اینه که باید اون نکاتی ازش رو پیدا کنیم که به یه اصولی پایبند باشن. اصل ما اینه که آقا اگر شرایط اصلی که من دنبالشم تو این موضوع مشخص اینه که اگر اینا دسترسی دارن به ساختار بانکی کشور، اینقدر میتونن پول مول جابجا بکنن و آنلاین اینقدر درگاه بگیرن، خب پس همه بگیرن، رانت نمیتونی داشته باشی که فقط تو یه سری آدم بتونن این کارو بکنن. این اون مشکل است، نه اینکه خود بت کلا چیز باشه. باز دوباره میگم من چیز نیستم، من طرفدار بت نیستم، همیشه هم بدم میومده، از قدیمم از شهر جون شرط بندی هم بدم میومده، ولی به خودم این اجازه رو نمیدم که به همه بگم بت نکنید. خب یعنی اون انتخاب با مشتریه.
دقیقاً من اینو متوجهم. یعنی تاش میرسیم به اینکه آقا مثلا یه روزی آدما دوست دارن اصلا یه مملکتی خوششون میاد برن کلا قمار کنن، میتونن برن. خب همچین قانونی گذاشته شه، همون جوری که الان تو غرب هست دیگه، الان کنار زمین فوتبال تبلیغاشو میبینی، وسط مسابقات ورزشی من نگاه میکنم میاد و میره، همین جوری تبلیغ بته. واقعا خب حتما اگر مردم مثلا حالا بریتانیا خب نخوان اونو میرن خیلی راحت اعتراضشو میکنن. بحث اینه که اومده برای من جایش که دخیل میشه با رپ فارسی، اون مخالفت کلی که داریم جفتمون که اصلا به کنار، اون به عنوان شهروند این کشور من مثلا مخالف اینم اصلا به کل، این به کنار. از نظر هنری ورود این به خصوص این شکلی غیرقانونیش به هنر و انقدر پولای عجیب و پولشویی صورت بگیره و بعد نمیدونم اصلا عجیب غریب داخل شدن، یعنی یه سری خیلی جالبه قشنگ تو این دوتا قش فوتبالیستا و رپرها اینا ورود کردن که یه سری از ما رفتیم این کاره شدیم، یعنی آدم ها رفتن حالا اسمشون رپره میرن چیز میکنن، میرن سایتشو میزنن، خودشون صاحب سایتن و اینا، یعنی درگاه دارن و این دیگه خیلی عجیبه. یعنی تو داری از این یه بیزینسی میکنی و من از نظر انسانی با این مخالف
هم، یعنی فکر کنی هدفمنده این انتخاب، این انتخابی که کردن که برم سراغ فوتبالیستا و سراغ رپرها، به نظرت هدفمنده؟
100%.
بذ دنبال چه هدفی هستن که مثلا
ببین فوتبال که طبیعیه، چون اکثر بیزنس اینا توی تو پیشبینی فوتبال ایناست، ولی موسیقی حالا فقط رپ هم نیست، تو پاپ هم هستن، تو الان کلا یه ذره رسانه های اینا رو دنبال میکنی همه چی دستت میاد دیگه، فقط هم موسیقی نیست واقعا، ولی فقط هم رپ نیست تو موسیقی ها، ولی کاملا تو رپ فارسی به شدت نفوذ کردن و من میدونم و همش داره ختم میشه به دو تا رسانه، سه تا رسانه. من یه مقداری هم اصلا خارج از بحث شرط بندی نگران اون روزی هستم که کلن خیلی از چشما رو اینا به خودشون جذب کنن و یه جوری بشه که دیگه بشن درگاه پخش مثلا آثار رپ فارسی، چون خیلی جدی هم اینا آشنا دارن تو سیستم، یعنی قشنگ رفیقن با بر و بچ و من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته و مثلا منی که دارم اینجوری کار میکنم آیا واقعا چه آینده‌ای دارم با وجود این همه فساد و این همه چیز تو این قشری که اصلا نباید باشه. و ما جاییش که برای من کامل مخالفت پیدا میکنه با هیپ هاپ بحث اینه اصلا تابلو فاسدن، یعنی تو اگر تو داری این کارو میکنی پد دیگه چه هیپ هاپیه؟ مگه هیپ هاپ این دغدغه ها رو نداره از نظر اجتماعی؟ یعنی اگه اینا رو ازش بگیریم چی ازش میمونه؟ فقط یه بیته؟ فقط مثلا اینا برای من خیلی عجیبه، یعنی آدما به این فکر نمیکنن و خود طبیعتا نمیکنن، خیلی ها براشون پول هدفه دیگه. من فکر میکنم ته موضوع همینه، اما احساس میکنم که باید باشون مقابله کرد. مثلا همین بحثایی که راجع به این مسائل شد توی سال اخیر، خیلی مخاطبات چیز پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن نسبت به این موضوع، خیلی اونا همدیگه رو آگاه کردن، چون یه ذره آدما میترسن توی محیط مجازی شاید مثلا ابراز شاید نظری رو بگن که مخالفش زیاده، ولی خیلی ها تونستن این صحبت رو بکنن و الان تا یه حدی ما موفق شدیم، خیلی هاشون رو ببینی کاسه کوزهشون رو جمع کردن و من از این بابت خوشحالم، چون حداقل یه عده آدمی دهنشون سرویس نمیشه توی این موضوع. و میگم به نظر منم اصلا با روح هیپ هاپ در تضاده، یعنی یه جوریه که من فکر نمی‌کنم کسی بتونه هیپ هاپ رو یه کالچر انسانی بدونه که بین آدم هاست و این کار رو انجام بده، برای من قابل فهم نیست.
آره باز نگاه خیلی خیلی انتظاییه، من دنبال اینام که بریم دنبال خیلی یه چیزای مشخص‌تر بگیم. حالا مثلا راجع به رادیو جوان و این رسانه جدیدی که در اومده، چی اسمش؟
رپ فارسی
صحبت بکنیم. خب آره نیاکو، باز دوباره وارد این قضیه که میشیم، منم باز دوباره مخالفم، با وجودشون هم مخالفم، با کار کردنشون هم مخالفم. خب ولی اونقدرم سیاسفید نیست، ما باید مشخص کنیم که اولا که از چه اصلی با اینا مخالفیم، خب دومنم که اگر مخالفیم چارش چیه، چون آقا الان فقط دو دست است، این که ما همش بکوبیم اینا رو خب هیچ کاری هم نکنیم، یعنی آلترناتیوی هم ارائه ندیم هم برای مخاطب هم برای خودمون، و اینکه بقیه هم جلوگیری کنیم از اینکه مثلا راههای جدید مثلا امتحان بشه، چون میگم اونقدر سیاسفید نیست اینجوری که من میبینمش. خب
درست.
حالا چند تا مثال واسط میزنم. مثلا آقا این رادیو جوان، خب باز دوباره برگردیم حرفی که خودت زدی، مشکلی که من و شما باید باش داشته باشیم اینه که این مونوپولی فرهنگ ایران نشه.
بله.
خب یعنی این که نشه که بشه رسانه هیپ هاپ ایران، حالا یه قدم جلوترش رسانه فرهنگ ایران. خب بله. برای اینکه این به این دسترسی پیدا بکنیم باید یه آلترناتیوی بدیم، چون اینا وجود دارن، این که فقط بکوبیمش به هیچ جا نمیرسه.
درست.
قبلا هم توی پادکست توی اون یه ساعت بازیر زمین گفتم ما آلترناتیو رو باید مشخص بکنیم. حالا این میتونه چهار راه های مختلف داشته باشه، که یا رسانه های مستقیم خودمون رو ارائه بدیم، یا یه رسانه مستقلی تشکیل بدیم که همه این هنرمندا هستن. خب ولی تا وقتی که اون نیست ما باید یه راهی پیدا کنیم که با این واقعیت زندگی کنیم.
درست.
که چند مدلش وجود داره. یکی این که کاملا خودمون رو از اون دور کنیم و همجوری بکوبیمش، یکی این که به صورت هدفمند از این رس استفاده بکنیم، چون واقعیت قضیه اینه که حالا کاری نداریم که چقدر دروغ میگن توی عدداشون و اینا، واقعیتش اینه که یه مخاطبی دارن، و اون مخاطب مخصوصا به رپ فارسی که برمیگرده مخاطبیه که مخاطب عادی رپ فارسی نیست، یعنی مخاطبی نیستش که شما رو فالو کنه، فلانی رو مستقیما فالو بکنه، غیر از اینکه مثلا شاید دو سه تا از رپرای بزرگ قضیه رو فالو بکنه. خب یعنی تو اونم یه پتانسیلی هست که ما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، و این هزینه هایی که باید بدیم اگر میخوایم از اون نفعی که اون میده استفاده بکنیم. یعنی این بحث هزینه است. خب حالا مثلا من یه چند تا مثال واسه میزنم. فرض کن برگردیم به همون دوره رپ‌فا و پی ام سی و اینا. خب
درست.
پی ام سی وجودش اینجوری بود که یه کانالی بود که کل ایران میدیدن، یعنی فقط اون مخاطب رپ فارسی نبود.
درست.
پی ام سی باعث شد که این همه آدمی که الان ما میشناسیم به عنوان بزرگترین های رپ فارسی، خیلی هاشون خب تبدیل بشن به یه سری آدمی که همه ایران میشناسنشون تقریبا. خب حالا فرض کن مثال مشخصش اینه که فرض کن مثلا آهنگ یه مش سرباز سروش، خب فرض کن تو پی ام سی نمیره، فقط تو سایت های رپ فارسی میگشت، به نظر تو اون تاثیر رو میذاشت؟ این موضوعی که داریم راجعش صحبت میکنیم، خب اون موقع هم صدق میکرد دیگه، مثلا پی ام سی نه ریشش معلوم بود، پولش از کجا میاد، نه چیزش از کجا میاد. خب همین که شده بود مونوپولی فرهنگ ایران. خب
درست.
ولی استفاده ای که ما از پخش شدن اون ویدیو یا مثلا چند تا ویدیوی دیگه، حالا مثلا دیگه مثالاش امیر تتلو توهی و عرفان و اینا، چیزشون اصلا کلا کریرشون با پی ام سی ساخته شد، من نظرمه. خب
درست.
یعنی کریر بیرون از رپ فارسیشون، یعنی اون که تونستن گسترده تر رپ فارسی رو گسترده ترش بکنن از نظر مخاطب. خب یه هزینه ای بود از نظر من که دادیم که به پی ام سی هم حتی کمک کرد، ولی از کمکی که پی ام سی به این هنرمندا کرد خیلی بیشتر بود، این نظر منه. یعنی یه هزینه ای بود که رپ فارسی داد برای به دست آوردن یه سری مخاطب خیلی جدید.
درست.
با این اصلا موافق هستی یا نه قبل از اینکه جلوتر برم؟
ببین چیزی که میگی منطقی، آره از این دیدگاه اگه نگاه کنیم حرفت درسته.
آره حالا رادیو جوانم همینه. ببین آقا رادیو جوانم اگر تا وقتی که بازار میگم تا وقتی که آلترناتیوش ارائه ندادیم، ما جدا کردن خودمون کاملا از اون به نظر من اشتباه استراتژیکه، با اینکه خیلی قهرمانانه به نظر میرسه. خب ولی اشتباه استراتژیکه.
خب من این نظر رو ندارم. من احساس میکنم که من فکر میکنم که کار کردن باهاشون تو این شرایط فعلی اشتباه بزرگیه. ببین بالاخره به نظر من، شاید من حالا رپرم یه ذره شاعرانه تر فکر میکنم و اینا رو نمیدونم، ولی به نظر من هیپ هاپ ما، هیپ هاپ تو ایران، حالا جاهای دیگر رو نمیدونم، چیزی که من به عنوان هیپ هاپ ایرانی میشناسم با آرمانهاش زنده است. یعنی تو اینا رو ازش بگیری چیز دیگه ای نداره، و طبیعتاً هیچ آرمانی تو اون ور نمیتونه پیدا کنه. حالا اون بحثی که آره اون ور مخاطبای گسترده تری هستن و چه رو من قبول دارم.
حالا گسترده تر چه کار نداریم، میگم من یه مخاطب دیگه ایه.
آره آره
مستقیم رپ فارسی رو دنبال میکنم،
کاملا قبول
چون
دارم.
چون عددهایی که میگن باور نمیکنم، من عددهایی که تو رادیو جوان هست و اینا رو باور نمیکنم. آره. که رپ فار رو باور نمیکردم.
درسته. آره واقعا قابل باور کردن هم نیست، متوجه این موضوع هستم، ولی به نظر من تو شرایط فعلی ببین ما داریم، آخه درسته این وسط دوتا آب نبات به ما میدن، ولی ما داریم به بزرگ شدن یه چیزی کمک میکنیم که میتونه ضربه خیلی بزرگ و مهیبی بزنه به کل فرهنگ ما، و ما داریم به خاطر سودهای شخصی و کوتاه مدت میریم و هی با این کار میکنیم. من میدونم شرایط واسه من، خودم تو ایران دارم کار میکنم، شرایط بده، نمیشه پول در آورد، اصلا درآمد و همه اینا رو میدونم، اما یه ذره 10 سال بعد رو ببینیم. الان اگه مونوپولی اینا جلو بره، چیزی که خودشون دوست دارن ساخته بشه، 10 سال بعد کجا رپ فارسی از کجا کارش میاد بیرون؟ من میدونی چی میگم؟ من میگم 10 سال پیش، حالا این 10 سال دارم همینجوری استفاده میکنم، 10 سال پیش مثلا یه رپ فایی بود، یه رپ فلانی بود، این قسمت بزرگ از بازی و مال خودش کرده بود و خیلی آدما رو مهره میکرد، گنده میکرد، میسوزون، کسی که اصلا هیچ دستی تو هیپ هاپ نداره، مثلا این رفته یه دامین خریده، میدونی؟ و این اشتباه ما کردیم، تاوانش هم دادیم. چه اتفاقی افتاد؟ یه مدت مخالفت شد، بعد راهکار اومد، آدم ها اومدن رو مثلا ساندکلاود و چه برای خودشون ساختن و کارشون رو گذاشتن، یاد گرفتیم. اگه دنبال بهتر رپ فا میگشتیم که نمی اومدیم رو ساندکلاود. حرف منم الان اینه، ما به بنبست خوردیم، خیلی خوب بیایم یک کاریش بکنیم، یه راه دیگه، یه راه بهتر، نه که حالا چون خوردیم به من پس همون بریم سر همون قضیه قبلی. من فکر میکنم الان کار کردن با اینا اشتباه بزرگیه، چون ما هم داریم خودمون رو بی‌هویت تر از چیزی که هستیم میکنیم با این کار. یعنی همون چیزی که تو میگی قهرمانانه است، به نظر من اون سنگر آخر ماه. یعنی از نظر آرمانی تو بخوای هیپ هاپ ایران رو به عنوان یک چیز فرهنگی، یه حرکت فرهنگی اگه بخوای نگاش کنی، واقعا سنگر آخرش اینه که حداقل بتونه از استقلال خودش دفاع کنه. چون به نظر من اگه رپ فارس تا امروز زنده است، به خاطر اینه که مثل موسیقی های دیگه که کلام دارن و محتوای ادبیاتی و کلامی دارن، بهش تحمیل نشد که چی بگه، حالا به هر دلیلی، به نظر میدونی اصلا دلیلشو کاری نداریم، کوتاهی بود، جدیمون نگرفتن، کردن نشد، هر چی که هست. موضوع اینه که ما اینو از دست ندیم و الان بعد این همه سال که داره شکوفه میزنه، خودت داری میبینی الان چقدر هنرمند جدید یه دفعه اومدن، این موج جدیدی که اومدن پر از خلاقیت، پر از استعداد، پر از این داستاناست. بعد این وسط جلوی ما یه رادیو جوان و رپ فارسی قرار گرفتی که اسم اینها عوض خواهد شد. ما 10 سال بعد مسلما یه موزر دیگه با هویت هیپ هاپ ایران خواهیم داشت که اونجا هم باید دست و پنجه باش نرم کنیم و به نظر من خیلی سخت‌تر از امروز خواهد بود. من فکر میکنم که ما داریم با اینا دست و پنجه نرم میکنیم و این حالا رادیو جوان امروزی که جلوی ما وایساده، اساساً یه دستگاهیه مثل هالیوود. تو وقتی یه فیلم سازی، وقتی میری تو دستگاه هالیوود فیلم بسازی، از فرمولشون باید پیروی کنی، میدونی؟ یعنی این وجود داره.
آره نگاه کن، بذار برگردیم، نگاه کن، خیلی نکته جالبی صحبت کردی. برگردیم راجع به اون قضیه صحبت کردی که چیزی که این قضیه رو زندگی هم میداره آرماناشونه، بعد راجع به استقلال صحبت کردی. خب باید اینو معنی کنیم که ببینیم، مثلا دوباره مثال هالیوودی که زدی، خب که بگیم منظور از استقلال چیه.
چون
دوباره ببین، من چیزایی که دارم میگم، چیزایی که من دارم میگم
درست
در دفاع از رادیو جوان و فلان و اینا نیست. خب من خودم سرسخت مخالفم، شخص خودم رو دارم میگم. خب ولی چیزی که دارم راجع بهش صحبت میکنم اینه که اونقدر سیاسفید نیست، یعنی استراتژی که پیگیریش میشیم برای مقابله با این مشکلی که رادیو جوان و رپ فارسی و فلان اینا، من دارم راجع به این صحبت میکنم که استراتژیمون چی باشه، راجع به این که این درسته یا نه خب صحبت نمیکنیم. خب
درست،
بیاین قضیه استقلال رو یه مقدار بیشتر باز بکنیم. خب
درست،
به نظر من، شخص خود من، تنها معنی که زیرزمینی بودن میده، خب، و موسیقی زیرزمینی میده و هنر زیرزمینی میده، اون استقلال است. و استقلال یعنی چی؟ معنی چی؟ یعنی این که تو هیچ عاملی غیر از عوامل هنری و تصمیم خود هنرمندا روی کار هنری تأثیر نمیذاره. خب حالا کاری نداریم، حالا این کار ممکنه میلیون ها بار شنیده بشه، یعنی تعداد مخاطب و اینا اصلا مهم نیست. تعداد مخاطب میتونه 10 نفر باشه، میتونه معروف ترین آهنگ دنیا باشه. وقتی مستقله، خب یعنی مستقله یعنی اون پروسه‌ای که باعث شده اون کار خود کار تولید بشه، کاملا در دست هنرمندا بوده. این تنها معنی استقلال و زیرزمینی بودنه. حالا این تاریخش اگه بیشتر نگاه بکنی، این از اونجا میاد که مثلا توی غرب که مثلا یه صنعت موسیقی هست، اینا به یه فرمولایی دست پیدا کردن، همونجوری که خودشون خودت گفتی که کسی که بخواد موفق بشه باید اونا رو دنبال کنه و اونا خیلی تاثیر میذاره روی تصمیمات هنری که هنرمند میگیره. که این مثالا که زدی به نظرم باید توی این چارچوب بیام بررسیشون بکنیم که آیا یه کاری که هنرمند انجام داده و تمام پروسه خلاقیتش دست خودش بوده و هیچ تأثیری از حالا مثلا رسانه‌ای که قرارش منتشر بشه یا فلان نداشته، آیا این کار غیر مستقله؟ اینو باید راجبش بحث بکنیم که اون استقلاله آیا انقدر سیاسفیده و معنیش چیه در اصل. که نظر خود شخص من اینه که هنر وقتی غیر مستقله که اون مسائل جانبیش که مثلا حالا پولش از کجا میاد و نمیدونم کجا منتشر میشه و فلان و اینا، اون مستقیما روی و غیر مستقیم روی کار تاثیر بذاره. این معنای استقلال واسه من، یعنی این که یه کاری توی رسانه‌ای که در ظاهر مستقل نیست یا شاید مقابل جریان مستقل پخش بشه اتوماتیک کارو غیر مستقل نمیکنه یا هنرمندو غیر مستقل نمیکنه. این نظر منه، یعنی نمیتونی یه هنرمند بگی به خاطر اینکه تو با این رسانه کار کردی تو غیر مستقلی فقط به صرف اینکه این کارو کرده باشه.
درسته. ببین منطقت درسته، من با این منطقه مخالفتی ندارم، اما جایی که من نقطه نظرم ولی کاملا متفاوته بود. یعنی به نظر من تو شرایط فعلی، چون من فهم کنم همه چی بستگی به شرایط داره، تو شرایط فعلی واقعا هست. چرا؟ چون باز میگم به جوری که من میبینمش این شکلیه که تو باز داری در نهایت به اون جریان کمک میکنی و خیلی واضح داری این کار رو میکنی. یعنی اگه یک لحظه آدم از خودشم بیاد بیرون میبینه که کاملا داره به اون جریان و این جریان جریانیه که مونوپولی میکنه و بقیه رو خفه میکنه. در نتیجه تو اگر
آره، ولی این دوتا موضوع مختلفن. ببین این دوتا موضوع مختلفن که اون کار آیا مستقله یا هنرمند آیا مستقله یا نه.
درسته.
و آیا اون کاری که کرده آیا به اون جریان کمک میکنه یا نه، این دوتا موضوع مختلفن.
درست.
یعنی تو نمیتونی هنر رو زیر سوال استقلال هنر رو زیر سوال ببری به خاطر رسانه‌ای که توش پخش شده.
خب.
ولی من با این من دقیقاً راجع به این میخوام صحبت کنم که اگر یه نفری با رادیو جوان کار کرد، خب الان تنها ایرادش اینه که داره به اون رادیو جوان محکمتر شدن چی میدن تاییدیه میده به اونا.
بله.
این تنها مشکلشه، ربطی به استقلال نداره. ما داریم یه مشکلی واسه خودمون در آینده میسازیم. من چیزی که دارم بگم اینا که در اصل ما با همه موافقیم، ولی اینکه چجوری به اون نتیجه میرسیم و استراتژیمون چیه در مقابل اون نتیجه، اینه که سوال دارم راجبش بحث
درسته.
میکنم.
ببین
این که مثلا بگیم اگر با رادیو جوان کار کردی دیگه مستقل نیستی، این درست نیست از نظر من.
خب من اینو میفهمم، باز میگم من کامل منطق تو کامل همه چی شفت و جوره، ولی چیزی که یه بحث دیگه هم که هست این وسط بخوام اشاره کنم، یه ذره بحث افکار عمومی هم هست دیگه. یعنی ببین همون جوری که ما مثلا میایم چه میدونم مثلا میای یه عکسی بذاری بعد میگی نه این خوب نیست نذارم، این یعنی چی؟ یعنی یک حسی داری که بالاخره کارت رو باید فکر شده تر انجام بدی و ارائه بدی به بقیه، یه ذره باید بیشتر مواظب شاید باشی، میدونی؟ خب این توی کار نوشتن و کار کردن خیلی بیشتر هست. من یه نکته رو این وسط بگم، خیلی یه سوال من هست تو، خیلی دوست دارم اینو بدونم به نظر تو چرا این دلیلش چیه؟ آقا چرا شانسی کار خوب نمیاد؟ یعنی حتی رپ‌کنایی هم که این مثلا به شکل حالا تعریف من مستقل کار کردم و بعد میرم با این رسانه ها کار میکنن، باز اون کاراشون بده. یعنی من واقعا تا حالا شانسی یه کار با کیفیت خوبی که لذت ببرم ازش از رسانه ها اینا نشنیدم. واسه همین میگم یه ذره شبیه هالیووده. یعنی میری سر تا پاشو نگاه میکنی، چهار تا فرموله، این چهار تا رو هی تو تکرار شده میبینی، میدونی؟ و این خیلی واسه من عجیبه و ترسناک.
آره ولی نه در کل، آره مثلا تو آره میای مثلا نمیدونم کیان اینا اماد قویدل و نمیدونم توهی و این کسای لیتو اینا گوش میکنی، آره کار جدید نمیاد که اونا چون واقعا جذب شدن تو اون قضیه. خب ولی این مثلا مثالی که مثلا باز دوباره مشخص تر بگیم، مثلا وقتی رز میره یه کاری میده با اینا انجام میده، به نظر من همون کیفیتش تا حالا حفظ کرده. حالا شاید بهترین کارهای رز نبوده، ولی مثلا همین الان رز که تو این آهنگ آخریه که من شخص باز دوباره مخالف بودم که این بره تو رادیو جوان و رپ فارسی، ولی خب رز آدم خودشه، مسئول کاراش هم خودشه. حالا ما راجع به این قضايا هی بین خودمون زیاد صحبت میکنیم و خیلی هم اختلاف داریم و این خیلی چیز جالبیه که ما میتونیم راجع به این قضايا صحبت بکنیم حتی کارهایی بکنیم که خیلی با هم دیگه شاید توافق نداشته باشیم، ولی خب میگم باز دوباره رز آدم خودشه. ولی من مثلا مثالی که دارم میزنم، مثلا رز به نظرم تو این آهنگ آخری که با عرفان و تهم داد باعث شد به نظرم عرفان یک کار جدیدتری بکنه، یعنی اون رز قرار گرفتنش کنار عرفان، خب به نظرم هنوز رزه، اون استقلال رز رو حفظ کرده. من اینو میبینم، با این که بهترین کار رز نیست خب، ولی به نظر من حتی مثلا با اینکه در اول مخالف بودم، به نظرم اون توضیحاتی که رز به من داد و اینا، من بیشتر به این قضیه رسیدم که اونقدرم سیاسفیت نیست قضیه، خب که میشه اون قضیه یه هزینه ای که داری میدی واسه اینکه یا کار خوب تولید بشه، یا اینکه فرصت اینو داشته بشه که با یه سری آدما کار بکنی که شاید فرصتش توی حالت عادی وجود نداشته باشه.
آره واقعا به سلیقه است در نهایت دیگه، ولی به نظر من، یعنی من حالا خود رزم اسپوردیم مثال میزنیم، من خودم مثلا کارهایی که قبل تر کرده و حتی اون وسط ببین باز پیش میاد، مثلا یه ترکی و سلیقه است آدم دوست داشته باشه نش، اصلا فارغ از این که از کجا پخش میشه، ولی واقعا نمیدونم شانسیه چیه. یعنی به نظر من بدترین کاراشن اینایی که از رادیو جوان و حالا غیر و زالک رپ فارسی اینجور جاها پر. یعنی من یه جوری حس میکنم، جدی بذار حسم و خیلی دوستانه بگم، احساس میکنم که دلش نمیاد کار خوباشو بده اینجور جاها بذارن، و مثلا یه جوری مثلا شاید کارهای خوب و درخشانش و اون شعرهای خیلی قویی که مینویسه یا حالا هر چیزی که هست و نگر میداره واسه این ور، واسه مثلا حالا کارهای دیوار یا هر چی، و نمیده اون ور. یعنی من چون خیلی رپر خوبی، حالا بحث فقط رو رز نریم، واقعا من میگم خیلی های دیگه هستن خارج از این رادیو جوان رپ فارسی کار دادن، داخلش هم کار دادن. من احساس میکنم چون خیلی دوستانه، حالا اینم که میگم راجع به رز اصلا حرف نمیزنم که چند تا پروژه رو کار کرده، کسایی که اونجا بسات انداختن به قول معروف رو دارم میگم، واقعا احساس میکنم اینا یه جوی دورشون درست شده که همینجوری هم پول مفت دارن در میارن و زیاد هم هست و خوشحالن و به خیال خودشون هم تو اون رویای امینم شدن دارن پیشرفت میکنن و این میره جلو. من یه چیزی که یاد گرفتم اینه که هر کاری میکنم یه سوالی از خودم بکنم که این چیش به هیپ هاپ میرسه، چیش باعث میشه که این فرهنگه که روزی که من حالا با هر چقدر ماشین و پول رفتم زیر خاک، این فرهنگه به کجا میرسه، چقدر این پیشرفت میکنه. حرف منم واقعا الان همینه، میگم میدونم احساسیه واقعا تا یه حد زیادی، اصلا کاملا احساسیه، چیزی نیست که بخوام بپوشونم، شاید نقطه نظر تو خیلی منطقی تر باشه، ولی به نظر من تو خودتو جای مخاطب رپ فارسی میذاری، خب با تعریفایی که اون داره، حالا عموم دارن، من خودم میگم راجب این تعریفا باید ساعت ها بحث شه، همه باید بیان حرف بزنن، آدمای خیلی با تجربه تر و با دانش تر باید بیان صحبت کنن، ولی واقعا با تمام این شرایط این مخاطب رپ فارسی، خب تو ببین این همه سال 10 سال مثلا، مثل میدونی مثل چی مونه، ما اومدیم تو یه برهه رپ فارسی 5 سال 6 سال 10 سال اومدیم یهو راجع به وطن پرستی صحبت کردیم مثلا، بعد یه دفعه بیایم کاملا یه کار عکس یهو همه رپرها مثلا پاشن برن مثلا تو یه جایی که کاملا برعکس این جریان است. میدونی از نظر افکار عمومی، من اونجا گفتم افکار عمومی، خواستم این نکته هم اشاره کنم که از نظر افکار عمومی گفتم ما عکس میذاریم مسئولی، منظورم این بود که یه ذره این تو با یه جامعه در ارتباطی، میدونی مثلا شاید نمیدونم شاید موسیقی تکنو یا چه میدونم الکترونیک این شکلی نباشه، ولی هیپ هاپ خیلی براشون آدم ها مهمه، هیپ هاپ خیلی حساس تره، نمیدونم شاید چون لیریکش بیشتره، شاید چون نمیدونم دلیلش چیه، ولی رپ کلا یه سبکیه که خیلی بیشتر راجبش حرف زده میشه، اصلا توی ایران یه جورایی داغ‌ترین موسیقیه از نظر حالا سبک‌های مختلفو بخوای بذاری کنار هم. به خاطر همین من احساس میکنم این یه ذره بی‌مسئولیتیه که ما یهو مثلا پاشیم بریم یه کار این شکلی بکنیم، انقدر مخالف با چیزایی که تا حالا ازش دم زدیم راجبش حرف زدیم. یعنی من خودم حقیقتا وقتی میبینم خیلی آدما میرن با اینا کار میکنن اصلا هنگ میکنم، یعنی نمیدونم، حالا شاید اون چیزی که من اون هیپ هاپی که من واسه خودم ساختم مثلا شاید پوشالیه، شاید اون معنی نداره، شاید اون واقعی نیست، شاید اون تخیلیه، ولی واقعا من سعی میکنم به اون چارچوبش و همون تعریفی که تو از استقلال داشتی و اینا یه مقداری وفادار باشم. و تو گفتی راهکار جلوش ارائه بدیم، من شاید چیزی که میگم خیلی ساده است، شاید کافی به نظر نیاد، ولی به نظرم اگه این پدال رو ما فشار بدیم بالاخره به یه خط پایان بالاخره مطلوبی میرسه تو زمان خودش. دو تا راهه، کسایی که میخوان کارها رو مجانی آنلاین بشنون، استریم از سرویس های تبلیغ کنیم، کارو پخش کنیم و هی به اشتراک بذاریم که به ما پول میرسه. مثلا الان ساند کلاد پولی نمیده به ما چون آی پی آی داخل ایران رو اصلا چیز حساب نمیکنه، ولی سرویس های دیگه اینجوری نیستن. مثلا الان ما میتونیم شنونده های خیلی خوبی که توی اون، یادت گفتم یه سری آدم تلاش کردن اومدن به ساند کلاد رسیدیم، خب الان هم شاید وقتشه که حالا این همه آدمی که مثلا چند هزار نفری که میان کار من تو ساند کلاد گوش میدن، اگه من بتونم اینا رو ببرم توی یه جایی مثل اسپاتیفای یا یوتیوب میوزیک یا اپل میوزیک یا حالا هر جایی که برای خودشون قابل دسترس داره، فکر کنم تو ایران اسپاتیفای همه راحت تره، من اینجا برد کردم. یکی این بحثه، چون ما پلیای آنلاینمون وقتی چون مستقل خیلی وقت پخش میکنیم و از اکانت‌های خودمونه بالاست، یعنی آمارامون بد نیست. تو ساندکلاد که خیلی خوبه، فقط منم نه همه، به نظر من اگر همین پول در می اومد عالی بود. مورد بعدی هم همون چیزیه که خودت بهش یه بار اشاره کردی، بحث بازار همین داخل ایرانه. ما برای فرهنگ سازی کنیم، تیزر درست کنیم، آدما رو، من مثلا خودم اگه دقت کنی هیچ وقت کارام برای پیش فروش نذاشتم، ولی خیلی مخالف نیستم، یعنی اینجوری هم که بهتر مثلا حالا باعث میشه بیشتر طرف بفروشه، چرا که نه. تو این چیزا سعی کنیم خودمونو پیشرفت بدیم، جلو بیفتیم، یه پول خوبی دراریم، میدونی، چون آدمایی بودن که بد نفروختن انصافا، پس میشه مدل اونا رو پیش برد. چرا بیایم برگردیم به مدل پیشرفته شده رپفا؟ میدونی برای من اصلا این قابل هضم نیست، و به خاطر این شاید آدما، نه فقط من، خیلی ها میگن غیر هیپ هاپیه، چون شاید این حس به وجود اومده بود که ما داریم یه مسیر رشدی رو طی میکنیم، یه هویتی داریم، حداقل از نظر صنعت موسیقی و اون بازاری که داشته باشیم و تعداد مخاطبو داریم پیدا میکنیم تو جامعه، بعد حالا یهو مثلا بریم هممون توی مثلا کارامون بره تو لیبل رادیو جمع، خب این فاجعه است. حالا خیلی ها هنوز دارن مثل قبل کار میدن، خیلی ها هم طبیعتا این مسیر رو میرن، اما این وسط یه چیز حالا خنده داری که برای من همچنان هست، واقعا به سلیقه من اصلا کار خوبم اونور نمیشتم، یعنی شانسی هم نمیشتم، و این برام خیلی عجیبه. یعنی جدی همه چی رو پاک میکنم و فقط کاره رو گوش میدم، ولی باز به نظرم خیلی قوی نیست، به خصوص اونایی که میگم اونور بسات دارن و اینا. حالا یکی یه پروژه دو پروژه میره خیلی حاد دیده نمیشه تو اثرش. منظورم از این حرف چیه، من یه جوری مثل عفونت اینا رو نگاه میکنم، یعنی هم هنر هنرمندو میکشه، هم اون بحثای مالی و پولیشه که بحث اقتصادی و این داستانا میاد وسط. من میبینم که الان ما خیلی درای بهتری داریم، آره پول کمتر، مدت زمان بیشتر، راه سخته، ولی درستره، سالمتره، احترام به مخاطب رو حفظ میکنیم. میدونی ما باید، من حداقل فکرم اینه باید به شنوندت وفادار باشی، و من فکر میکنم حداقل آدما باید راجبش حرف بزنن، نقطه نظری دیگه گفته شه. الان مثلا ما راجع به این موضوع الان چند دقیقه داریم حرف می‌زنیم، خیلی خوبه، میدونی، نقطه نظر تو رو آدمو فهمیدن، نقطه نظر منو فهمیدن، بقیه هم باید صحبت کنن، ما به یه چیز جمعی برسیم، چون این یکی از عجیب‌ترین مفصلای هیپ هاپ ماست، الان یکی از نقطه‌های تاریکه، و ما به نظر من هیپ هاپ ایران از اولش بوده، امروز هم هست و حادتر از همیشه است، صرفا چون قدمت بیشتری داره ما دردش رو نمیفهمیم. مشکل هویت داره هیپ هاپ ایران، یعنی ما بی هویتیم، از نظر فرهنگی نمیدونیم کجا وایسادیم، ارزشامون دقیقاً چیه، همش انتخابیه، همش سلیقه‌ایه، فلان رپری فلان جا این حرفو زده، این شده شعار، میدونی، این شده ارزش، و همین جوری هم شکل میگیره ها. ولی به نظر من به یه سنی که میرسه این فرهنگ و این موسیقی از همه نظر، باید یه مقدار تحلیل راجبش بشه، نقد بشه، که این رشد کنه، پیشرفت کنه، مثل الان به عقب بر نگرده و روش‌های قدیمی‌تر رو انتخاب نکنه، روش‌های پویاتری انتخاب کنه. این نظر منه در این باره.
آره دیگه، این کلن فرهنگ این که صحبت بشه راجب این قضایا وجود نداره. حالا یکی دلایلی که من خواستم تو این از این فرصت استفاده بکنیم راجب این صحبت بکنیم اینه که تا وقتی صحبت نشه نمیشه باز کرد که نقطه نظر هر کدوم از هنرمندا چیه یا تجربهشون چیه، نه اینکه میشه اونا رو به چالش کشید. الان مثلا من که نمیگم همه حرفایی که من زدم یا تو زدی درسته یا غلطه، ولی تا وقتی زده نشه نمیدونیم
درست
که این صحبت باز نمیشه. و یکی از مشکلات بزرگ رپ فارسی اینه که هیچ چارچوبی وجود نداره واسه اینکه این صحبت زده بشه، غیر از 140 کاراکتر توییتر که معمولا به فوش و فوشکاری کشیده میشه بعد از چیز، به خاطر طبیعت اون پلتفرما. حالا پادکست مثلا یه راهشه، حالا راه مختلف دیگه. و حتی مثلا توی صحبت‌های خصوصی آدم مثلا یه انتقادی هست، اونا هم سریع به پرخاشگری کشیده میشه. یعنی شاید دلیلش این باشه که اون بی‌هویتی است، و که به نظرم اتفاقا این چیز خوبیه. این بی‌هویتی نیست، فلکسیبل بودنه. چون اگه مثلا بیایم ما یه سری اصول تعیین بکنیم، خب که دیگه اون پتانسیل هنجار شکنیه رو عادت خودش میشه هنجار. یعنی چی میگم؟ یعنی اون راهش نیست، راهش فقط صحبت و جلو بردن داستانه، نه اینکه بیایم یه سری اصول تعیین کنیم که تو همه شرایط صدق کنن. از نظر من فقط تنها خط قرمزی که شخص خود من مثلا روی این کارا دارم اینه که آیا استقلال هنری رو جلوشو میگیره یا نه. یعنی اون تنها خط قرمزیه که من میتونم واضح بگم، یعنی که هر پروسه‌ای که استقلال هنری تو رو بگیره اون نباید انجام بشه.
خب آره، ولی یه چیزی من بگم که این سوء تفاهم نشه، منظور من شاید از هویت اصلا اصول و قواعد و اینا نیست، واقعا خود کلمه هویته، میدونی؟ یعنی اینکه خودت رو بشناسی. حالا به این معنا نیست که جلوی پویایی و خلاقیت تو بگیره اصلا، اتفاقا به نظر من این خودشناسیه باعث میشه که شکوفایی صورت بگیره و خلاقیت های جدا از چیزهایی که شنیدی درست کنی. یعنی به نظرم بابا اصلا خودمون تو رپ فارسی دیدیم دیگه، ما به یه خودشناسی رسیدیم، باعث شد شروع کنیم، حالا من اسمشو میذارم خودشناسی دیگه، باعث شد شروع کنیم مثلا کارهای ایرانی و اینا رو سمپل کردن، که خودت هم توی متن این جریان بودی و اصلا جزو کسایی هستی که بالاخره خیلی تاثیرگذار بودن توی این مسئله. خب این از اون خودشناسیه اومده دیگه، یه چیزی ما تو خودمون یه هویتی ساختیم، میدونی؟ این خودش از زاده این خلاقیت است. از چیزی که میگم، چون میدونم بحث اصولم خیلی نزدیکه به این حرف، من اصلا چارچوب گذاری و منظورم نیست، اتفاقا خیلی واسم این مسئله شیرینه که همیشه خلاقیت باشه، چیزهای جدید باشه. من خود سلیقه موسیقیم خیلی اولد اسکول دوست دارم و همش چیزهای تکراری گوش میدم. یعنی مثلا توی روز 90% موسیقی که گوش میدم، موسیقی هایی که 1000 بار گوش دادم، شاید 10% میرم دنبال چیز جدید. اینجوری هم کلا این مدلی سرگرم کننده تره برام، ولی واقعا توی رپ فارسی خیلی دوست دارم چیزهای جدیدم بشنوم، چون که اصلا من با این خلاقیت خیلی موافقم. ولی بی‌هویتیه به نظرم باعث همچین چیزایی میشه، یه مقدار از فرهنگ دورمون میکنه، میشیم مثل موسیقی پاپ دیگه، هیچ معنی نمیدی، فقط یه فایل MP3، میدونی؟ من از این میترسم به عنوان کسی که خودم رو اول یه آدمی میدونم که فعال تو هیپ هاپ، حالا بد رپ کن، از این میترسم که برم تو باکس خواننده رپ، میدونی؟ و این خیلی خطرناکه. و کلن خیلی ما باید یعنی من نگاه میکنم به تاریخ رپ فارسی، ما خیلی باید درباره هیپ هاپ حرف بزنیم و اینکه چیه هیپ هاپ خودش و برای ما حالا چیه، تاریخچش چیه، و آدمایی مثل شما که قدیمیان و اینا، به نظرم این رو دوشتونه تا جایی که حالا زندگیتون اجازه میده و اینا، یه بستری فراهم کنید راجع به حرف بزنید. رسیدیم به بحث مورد علاقه من. آقا رادیو جوان، دوباره رادیو دیوار رو را بندازی.
رادیو جوان خوب است.
نه مثلا رادیو دیوار رو را بندازید. آقا ببین، من یه طرحی الان اینجا بهت میدم، روش فکر کن. به نظر من بیا اینو دوباره شروعش کن، فصلی یه اپیزودم بدی عالیه، اون فرمی هم که داشت عالیه. یعنی میگم یه همچین چیزی قشنگ میتونه خیلی مفید باشه. و نکتهش اینه، مثلا الان خود من، همین الان خود من خیلی انگیزه پیدا کردم چند وقته، وقت دارم بهش فکر میکنم شاید این کارو بکنم، یه پادکست رو بندازم، آدمای دیگه بتونم بکنن اگه توانشو دارن. پادکست خیلی میتونه، خیلی همون چیزی که راجع به توییتر گفتی، صد فلان تا کاراکتر، خب این خیلی مدیوم بهتریه تا توییتر. میتونیم اینجا حرفامونو بزنیم، هم قابل فهمتر، هم سوء تفاهم کمتر میشه، هم صمیمانه، همه چی. حالا درسته یه سری امکانات میخواد، خیلی الان دارن تو همین ایران، من فکر می‌کنم ما خیلی کلاً بر راجع به هیپ هاپ صحبت کنیم، خیلی.
آره ولی چاره‌اش این نیستش که من یه پادکست دیگه درست کنم، چون الان فشار رو من زیاده. مثلا بعد رادیو دیوار رو راه انداختیم، یه چند تا رادیو بعدش اومدن و مثلا تریبون و تریبون و بچهای خیابون فکر کنم راه انداخته بودن، یا مثلا چند تا دیگه اتفاق افتاد، هیچ کدوم انجام نشد. راهش این نیستش که من دوباره یه رادیو دیوار رو بیارم یا یه پادکست دیگه شروع بکنم. راهش همین دقیقاً چیزی که گفتیه، که تو یه پادکست بذاری، فلانی یه پادکست بذاره، یعنی باید همه تو این گفتگو شرکت بکنن، نه اینکه همه رو دوباره از من بخوای، که من انجام دادم دیگه، هر کاری از دستم بر اومده تا حالا انجام دادم، اینم این پروژه هم یکیشه.
درست. آخه تو بحث اینه، تو توش خیلی خوبی، یعنی حالا بدون چیز میگم، تو خب تجربه شو داری، از قدیم این کارو کردی، یعنی من واقعا بهش فکر میکنم، تو الان اگه گزینه بذاری جلوی من به عنوان بهترین کسی که میتونه پادکست درست کنه راجع به هیپ هاپ ایران و اینا، تو هستی. برای همینم حالا اینجا به تو گفتم و اینا میگم، من خودم تو فکرش هستم و واقعا هم همینو به همه هم توصیه میکنم. فقط حالا پادکست هم نیست، هر کی هر چی به ذهنش میاد. خیلی ممکنه قلم خوبی داشته باشن بنویسن، آقا بیشتر بنویسید، زیادتر بنویسید. احتیاج به آگاهی. من خودم به عنوان کسی که چشمامو باز کردم، حالا در حد خودم دارم این جامعه جلومو میبینم، کسایی که هیپ هاپین یا هر چی که اسمشو میذاریم، احتیاج به آگاهی بیشتر داریم که بتونیم راه‌حل‌های بهتری بدیم، بتونیم درست‌تر با هم ارتباط برقرار کنیم، با هم همکاری‌های بهتری داشته باشیم و اینجور مسائل رو بهتر حل کنیم بین خودمون، کمتر به مشکل بخوریم. حالا این حرفا میدونم که یعنی چیزی نیست که کسی هم مخالفش باشه، صرفا همت میخواد و اینا، ولی واقعا اگه تو بتونی، میدونم خیلی طبیعتا مشغله داری و اینا، اگه بتونی بکنی خیلی بهترینه، یعنی خیلی خوب میشه. حیفه واقعا.
آره از الان میگم که نمیشه، چون واقعا وقتشو ندارم، ولی کاری که میتونم بکنم اینه که کسی بخواد شروع بکنه من میتونم کمک کنم. یعنی اینکه گفتی من تجربهشو دارم، یعنی دلیل نمیشه که من خودم حتما شروع کنم این پادکستی، ولی میتونم تجربه‌مو در اختیار قرار بدم. ولی مشکل اینه که نیستن این آدمایی که هم، یعنی شاید هستن انگیزه ای ندارن. چون واقعا الان مثلا یه چیزی جالبی که بگم، مثلا تعداد کسایی که پادکستو گوش میکنن خیلی پایینه، همین پادکستو.
بله.
یعنی میگی که تو راجع به این قضیه صحبت میکنی که انشاءالله لازمه و جالبه، خب یعنی اینکه ما تأثیرش خیلی پایین‌تر از مثلا یه ویدیوه یا یه چیز دیگه، اینم باید در نظر بگیری. ولی خب مثلا میگم دیگه، واسه من این پادکست واسه این نیست که فرهنگ سازی بشه و فلان اینا، یه سفر شخصی خودمه که میخوام با این آدم صحبت بکنم و ببینم نقطه نظرشون چیه راجع به این مسائل صحبت کنم، حالا ضبطم میشه، پخش میشه، تو تاریخ میمونه. یعنی هدف فرهنگ سازی نیست، هدف شخصی خودمه.
آره خیلی هم خوبه، ولی این که میگی هدفم این نیست، کاملا این اتفاقا میفته بغلش. یعنی کلی آدم همین الان تو این اپیزود، من همه رو گوش دادم، خیلی چیز یاد گرفتن تا حالا، تا اپیزود 4 که اومده عالی بوده. یعنی در نهایت ببین، دو تا توی آدم پری هستی، یا آدمی رو میاری هنرمند بالاخره حرف فر گفتن داره، با هم صحبت میکنید، این همیشه چیز خوبیه، خیلی خوبه.
به نظر من تشکر پلاک و تمام کسایی که توش دست داشتن یکی از تنها تشکلایی که خیلی پربرکت بوده واسه رپ فارسی، هم از نظر اینکه استعدادایی که وارد موسیقی رپ فارسی شدن، هم آثاری که تولید شده، حالا از نظر آدمایی که وارد شدن از طریق پلاک، خودت، داریوش، ارسلان، یارا، شور، اینا که خیلی به نظرم همشون هم منحصر به فردن، هم که امضای خودشون رو گذاشتن پای رپ فارسی و فرهنگ رپ فارسی، هم مثلا محصولاتی که تون تشکل تولید شد از خط سوم و آلبوم سرباز صفر و آلبوم آهن و خیلی کارهای دیگه که من خودم شخصا خیلی حال میکنم با همشون، و خودت هم خیلی نقش پررنگی داشتی، هم تو شکل گرفتنش، هم توی فکر کنم تو متلاشی شدنش، که به نظرم خیلی جالبه. من خیلی دوست دارم راجع به تجربت توی اون قضیه صحبت بکنی. اول بهم بگو که فکر میکنی چی باعث شد انقدر آدم ها با رنگای مختلف و هر کدومشون منحصر به فرد تونستن تو اون دوره تو این مجموعه جمع بشن و کار تولید بکنن، فکر کنی رمزش چی بود؟
والا خب
دوبار بالا دوبار پایین، زب چپ راست چپ راست، زب در دایره.
دقیقاً رمز خاصی که نمیشه واقعا گفت، یعنی مثلا همین زب در دایره است، ولی سخت دیگه، کار تیمی کردن خودت میدونی سخته، اختلاف نظر زیاده، و من فهم کنم طبیعتاً اینکه توی تیمی آدم ها سعی کنن از خودشون بگذرن و خیلی ابجکتیو نگاه کنن به کار، راجب کار باشه همه چی و اینا، سخت میشه بعد این مدت واسه همه. و خب رابطه خیلی طولانی مدتی هم بود بین من پلاک و حالا اعضایی که داشت هر کدوم تو اون دورهی که کار کردیم با هم، اما خب خیلی تجربه موفقی بود چون تقریبا تا یه جاهایی این اصل رعایت میشد که نظر جمع محترمه و میدونی همه خیلی باز راجع به همه مسائل با هم حرف میزدیم راجع به کار کردن و اینها. و من پیشبینی میکنم که خیلی تشکل موفقی هم بمونه و ادامه بده. حالا میگی متلاشی شد، فکر میکنم که اینجور نباشه و چون همیشه این دوره ها رو داشته، میدونی از دید من که قشنگ توش بودم، این بالا پایین ها همیشه تو پلاک وجود داشته، با یه عضو دو عضو اینا همیشه ادامه داده، کارش پیش رفته و واقعا از آینده خبر نداریم. ممکنه با هنرمنده خیلی خوبی هم دوباره پیدا کنه، بتونه کار کنه و بالاخره بعد یه مدتی که میگذره همه چی روشن‌تر میشه. واسه خود من الان روشنه که تو اون دوره ما خیلی کارهای خوبی تونستیم بسازیم، به خصوص من و پیمان خب خیلی با هم هماهنگ بودیم، خیلی هماهنگ شدیم، یه ارتباطی بینمون پیدا شد که دیگه از همون خیلی اوجش تو خط سوم و آهن در واقع خودشو نشون میده و این باعث شد که یه جورایی ما تمام برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بودیم بعد مدت‌ها به یه نتیجه خیلی بزرگتری برسه. میدونی مثلا از اون به بعد یه ذره همه چی کلن جدی‌تر شد و کلن خیلی میگم تا جایی که اون احترامه بین آدم و حفظ شد و بتونن با هم تیمی کار کنن 100% موفق میشن. اگر هر اختلاف نظری هم دارن بتونن راجبش حرف بزنن، صحبت کنن، این خیلی کمک میکنه تو همه فکر میکنم گروه ها و تیمای دیگه هم اینجوریه.
مثلا راجب پروسه اضافه شدن آدم ها تو اون دوره اوج قضیه چی بود؟ مثلا کسایی مثل داریوش یا ارسلان چجوری اضافه شدن؟ یا یارا مخصوصا چجوری اضافه شدن به این مجموعه؟
داریوش که ببین در کل خیلی ساده، یعنی واقعا هر کسی حالا طبیعتاً اولی آشنایی به وجود می اومد شخصی بین اون افرادی که حالا اسم بردی و بعد هر کسی حالا عضو پلاک بوده طبیعتاً صحبت راجع به این پیش میاد، یعنی صحبت میکردیم که آقا مثلا عضو جدید فلان، بعد برنامه ریزی میکردیم و میگم در نهایت تصمیم گیرنده نظر جمع بوده، یعنی تا جایی که من کار کردم اینطوری بود، تصمیم گیرنده نظر جمع بود و یه جورایی هم خودمون از همون اول شاید دنبال کسایی میرفتیم که احساس میکردیم به اون تصور ما، اون ویژن ما از پلاک و چیزی که میخواد باشه نزدیکن. چون خودم همیشه دیدگاه رو به آینده‌ای داشتم نسبت به پلاک از اون روز اولی که شروعش کردیم، همیشه اینجوری بودم که مثلا 2 سال دیگه این شکلی سه یه سری پلن ها که شاید 90%شون هم هیچ وقت اتفاق نیفتاد، ولی همین پلن ها رو داشتن باعث میشد یه ویژنی داشته باشیم که بدونیم تو چه سبک و سلیقه‌ای تو چه رنگی میخوایم کار کنیم و این خیلی کمک میکرد. و فکر میکنم چیزی که یه ذره شاید ما رو متمایز میکرد از بقیه گروه ها یا تشکل ها یا هر چی اسمشو میذارید تو رپ فارسی همین موضوع بود که یه رنگ به خصوصی داشتن آدم ها و در این حال یونیک هم بودن، یعنی خودشون هم یک چیزی اضافه میکردن به پلاک.
آره دقیقا حس منم همینه، یعنی اون با اینکه یه انسجامی توی کارا هست ولی هر کدوم از اون هنرمنداست هم صدای خودشون دارن هم رنگ خودشون دارن، خیلی منحصر به فردن که این به نظرم خیلی جالبش کرده و همونجوری که گفتی نکته متمایز کننده پلاک هم هست. آره توی تشکلای دیگه هم دیده میشه ولی اونجا خیلی پررنگ بود، مخصوصا توی یه دوره‌ای که همه بودن. حالا راجبه این مشکلاتی که صحبت کردی، راجبه مشکلات کار گروهی و اینکه مثلا اختلاف نظر هست و اینا، در نهایت این باعث شد که اون شکل اولیه گروه از بین بره؟
ببین من اصلا درباره اون شکل اول، آخه تو مثلا این شکل اولیه گروه یه دیدگاه دیگه‌ای داری، یه تصور دیگه‌ای داری، من نمیدونم منظورت دقیقاً شکل اولیه گروه چیه.
شکل اولیه شاید کلمه اشتباهیه، منظورم اون شکل کاملش وقتی که همه اعضا بودن، یعنی حالا فکر کنم داریوش یکم زودتر جدا شده بود ولی وقتی که تو ارسلان و یارا و شور توی اون موقع کار میکردی با هم تو اون دوره به نظرم دوره پیکش بود.
آره دیگه شاید بشه اینو گفت، ولی خب میبینیم اصلا این دیدگاه تو رو من ندارم، یعنی من خودم که توشم واقعا پر از تلاطم بوده، میگم روزهایی بوده که یه نفر بوده توش، دو نفر بوده توش، روزهایی بوده که ما اصلا پرودوسر کلن نداشتیم، روزهایی بوده که یعنی داریوش اومد مجموعهش رو داد، به این موفقیتی رسید، بعد رفت. بعد مثلا داستانای بعدیش ما خودمون یه مدتی، خب پدرام یه پرودوسر بود اون اول با ما بود کار میکرد، اون رفت، اصلا گروه یه مدت رو هوا بود. یعنی ما پستی بلندی زیاد داشتیم واقعا. من خودم تجربه‌ام با پلاک پر از پستی و بلندیه. نمیدونم آخه جدا شدن من صرفا که نمیتونه بپاشونتش، میدونی؟ اگرم در نهایت مثلا شاید یه نشتی از منه، پس من وقتی میرم باید اوکی شه دیگه. ولی من فکر میکنم شاید به یه جایی رسیده بود ارتباطا که دیگه منطقی نبود این کنار هم کار کردنه، یعنی نمیشد کارش کرد. چون من خودم مثلا
آره، ولی این از میخوام ببینم که دلیلش چیه. اون به نظر دلیلش اختلاف نظره یا مشکلای شخصیه؟ چون مثلا خیلی جالبه بدونم که این که مثلا یه سری تشکل ادامه دارن و زمان زیاد مثلا یه سری آدم دور هم جمع میشن، یا یه سری تشکل که به وجود میان و بعد متلاشی میشن، میخوام ببینم که چیه دلیل. واسه خودم خیلی جالبه، به خاطر این میپرسم که آیا دلیل این که خیلی لازم نیست جزئی بگی، فقط میخوام ببینم که آیا اختلاف نظر هنریه یا مشکلات شخصیه.
برای من یک ترکیبی از همه چی بود. یعنی من نه تو فضای هنری احساس راحتی میکردم، البته خیلی جاها بوده که احساس راحتی نمیکردم توی همین پلاک، ولی خب انگیزهی وجود داشت و اینجور مسائل باعث میشد که این بمونه. خیلی جاها هم شاید به یه مثلا موی مثلا شاید اسمشو بذاری رفاقت بند بوده، ولی خب این با اینجور چیزا یک جریان اگه میخواد حرفه‌ای جلو بره با اینجور چیزا نمیتونه دووم بیاره. طبیعتاً آدما، یعنی یا ما بعد به عنوان آدمایی که داریم با هم توی گروه کار میکنیم یاد بگیریم این که چجوری با هم ارتباط برقرار کنیم با هدف ساختن کارهای خوب، از تولید آثار خوب. وقتی این هدف به چیز دیگه ای تبدیل میشه کار کردن سخت میشه. واقعا یک چیز نیست بتونم بگم، یه ترکیبی از همشه. آره، هم به لحاظ هنری من احساس میکردم که دیگه حرفی برای گفتن ندارم تو اون تشکل، حداقل تا یه مدت زمانی، و هم به لحاظ رابطه های شخصی هم احساس میکنم خیلی، شاید خیلی اونجوری که باید دیگه اصلا چیز آخر خاصی نیست، صرفا یک تصمیمی بود. من احساس میکردم که خیلی از نظر هنری خیلی سبک شدم، خیلی خالیم، چیزی ندارم بگم و دنبال چالش های جدیدم بودم. یعنی برای من کاملا یک بعد هنری هم داشت. شاید یه مقداری هم از اون، این بحث شخصی که میگم اینه که شاید یه مقداری هم از اون به قول معروف بندهایی که بهت بسته میشه وقتی داری با آدم های دیگه کار میکنی، نظر بقیه مهمه، باید همه چی رو لحاظ کنی، شاید یه مقداری هم از اینا خسته شده بودم. میدونی دوست داشتم که تنهایی فعالیت کنم و اون ایده هایی که دارم رو یه ذره با روش خودم درست کنم، از اون حالت رنگ پلاک بیاد بیرون.
آره خیلی واسم جالبه، چون بالاخره منم دیدم دیگه مثلا این اتفاقات توی همه تشکل ها میفته. خیلی جالبه. چیزی که به نظرم میاد اینه که یه اتفاقی که میفته اینه که گروه ها اگر دنبال هارمونی کامل باشن شکست میخورن. یعنی یه گروهی آدمی باید تشکیل بشن، یه گروهی باید دور هم جمع بشن که آمادگی اختلافو داشته باشن، یعنی که بتونن با هم دیگه اختلاف داشته باشن راجبه هم موضوعهای فرهنگی، هم موضوع هنری، همه چی، ولی بتونن هنوز جلو برن. و اینکه دنبال مرکزیت یا دنبال هارمونی باشن، این جفت شکست میخوره به نظرم تو کار گروهی. که باز دوباره میگم راجبه جزئیات کار شما نمیدونم، ولی خواستم ببینم که آیا نگاهی داری راجع به این قضیه که کدوم اینا ممکنه باعث شده باشه که، چون استکاک هست دیگه، وقتی که اختلاف هست استکاک هست و اون استکاکه بعضیا میتونن تحمل کنن بعضیا نمیتونن تحمل بکنن، ولی به نظرم اون استکاکه در نهایت ارزشش داره، چون اگه بشه کنترلش کرد و اینکه قابلیت اینو داشته باشه یه گروهی که اختلاف داشته باشه ولی هنوز جلو بره.
آره دیگه، ولی از یه طرفی هم خب این اختلافه به هر حال، هر چقدرم حالا نوح و ابراهیم هم تو این گروه باشن، باز این اختلافه یه ظرفی داره و خب شاید این مسئولیت هر کسیه که در قبال اصلا هر انسانی، فقط هم کار گروهی نیست، در قبال همسایه‌مون هم ما این مسئولیت داریم، ظرف یارو رو رعایت کنیم، میدونی؟ و این خیلی مهمه تو ما این چیزی که میگم خیلی کلیه ها، یعنی به شکل جامعه، حالا خیلی حرف کلیشه‌ایه بگیم ما ایرانی ها فلانیم و اینا، ولی خیلی تو کارهای تیمی مشکل داریم. یعنی یه سری اخلاقای اجتماعی عجیب غریب داریم به نظر من، که مردمایی هستیم که کار تیمی کردن برامون یه خورده سخت مشکله، به خصوص اگه کاری باشه که مجبور نباشیم به انجام دادنش، مثل تولید اثر هنری مثلا. این دیگه خیلی، چون خیلی هم سلیقه‌ای و اینا، خیلی سخت ترش میکنه. و واقعا همین که یه سری آدما جمع میشن یه مدتی کار میکنن، به نظر من همین خیلی قشنگ قابل احترامه. به هر حال هر کسی هم میدونی، مثلا من هیچ وقت برای پلاک تصمیم نگرفتم، من برای خودم تصمیم گرفتم که حالا هر انسانی هم مثل من طبیعتا تو طول مدت زمانی که کار میکنیم بر اساس شرایطمون یه سری تصمیم ها میگیریم دیگه. و من خیلی ها مثلا برخورد ناراحتی با این موضوع داشتن، اما واسه خود من این جداییه چیز تلخی نبود. میگم برای من یک حالت تجربه داره، همون جوری که همکاری با پلاک تجربه داشت، مثل همکاری کردن با خود تو، با هر کس دیگه ای. بر دیدگاه من این شکلیه. حالا این که ما اون مثلا یه جورایی بیشتر تو اون تشکل انرژی مصرف کردیم یه مدت و اینا، و بازم اینم اعتبارش میره پای همون چیزی که ساخته شده و یه بخشی از تاریخ رپ فارسیه و همیشه محترمه دیگه. اما خب میگم الان برای من یه چپتر جدیدیه، ایده های جدید خیلی دارم، دارم روشون کار میکنم، واقعا یه قسمت جدیدیه واسه من. الان خیلی هیجان زدم و خیلی میشه گفت به نظر خودم تصمیم بعدی نگرفتم.
حالا بریم راجع به این کار خودم خودت صحبت بکنیم، تجربه. بذار اول من داستان خودم رو بگم، بعد راجع به این که تو چجوری اومدی روش و چی اضافه کردی بهش صحبت کنیم. من توی دو تا کار ما با هم دیگه شروع کردم، یکی این بود یکی دیگه، که این به نظرم از اون ایده کلی که با هم صحبت کردیم در اومد. یعنی این که چیزی که فکر کنم چیز کلی که من گفته اینه که میخوای یه چیزی در راستای این خود کانسپت برخوردها تولید بکنی، یعنی اینکه آدمایی که میبینی و آدمایی که تا حالا دیدی چجوری تاثیر گذاشتن رو تو. که من تو اونو که گفتی، من رفتم روی کار دیگه زدم که این همین بیتیه که تو روش در نهایت نوشتی، و همونجوری که گوش می‌کردم راجع به این که کلاً چی یاد گرفتیم به نظر اومد که من اینو به تو گفتم و فکر کنم تو یکی دو روزم نوشتی کاملا، که خیلی هم به نظرم کار باحالی شد، یه سری نکات خیلی جالب هم داره، حالا بهش میرسیم. خودت کلا تجربت چی بود راجبه این آهنگ تجربه؟
ببین من همون چیزی که تو گفتی دیگه، اول بهت گفتم اصلا اول کار که تو با من صحبت کردی که این کار رو انجام بدیم و اینا، من دقیقا به همون خود این پروژه فکر کردم و بعد این ایده به ذهنم رسید که آدم در برخورد با هر کسی ممکنه یه چیزایی یاد بگیره و همه چیز همین شکلی، ولی واقعا اصلا به این شکلی که الان در اومده نبود تو ذهنم. یعنی شاید یه چیز یه ذره داستانگونه تر بود، یه خورده قصه بیشتر توش داشت و اینا، ولی خب همیشه اون ایدهه مثل یه تو ذهن من کارهایی که این شکلی بسته میشه، همیشه اون ایده مثل یه خوابی میمونه که تو همیشه تو ذهنت داشتی و فکر میکنی اینو این شکلی یادته، اما بعد یهو میان رو پرده مثلا برات یه چیزی رو نمایش میدن و میبینی کلن یه چیز دیگه بوده. و وقتی که بیتو میگیری، بعد چالشش اینه که حالا بیای خودتو روی اون فرم درستی که بشینه روی اون بیت قرار بدی و اینا، این خیلی باحالش میکنه. یعنی باعث میشه که مدام این تصویری که من ساختم از این که این پروژه قراره چه صدایی بده، چه کلماتی رو توش به کار ببرم و چه و چه، این هی پاره بشه تصویر هی بعدی و بعدی، و این باعث میشه که هر دفعه خلاقیت بیشتری توش ایجاد بشه. واسه من خیلی بیت خیلی عجیبی داشت وقتی فرستادی، واسم بیتش خیلی عجیب بود و خودم اسم میکنم مثلا شاید میتونستم خیلی بیشتر وقت بذارم و خیلی مثلا حرفای خیلی نمیدونم حالا چی میگن مثلا جالب تری بزنم حتی، ولی یه جورایی بعضی وقتا این کار رو فکر میکنم همه رپرها میکنن دیگه، یه جورایی ول کردم که مثلا چی بگم و اینا رو خیلی بهش فکر نکردم و صرفا به همون خود اون کانسپت یاد گرفتن و برخورد داشتن با چیزهای دیگه و تجربه کردم فکر کردم و همینجوری نوشتمش. ولی قشنگ فضایی که داشت بیته خیلی کار راحت میکرد، یعنی اون فضایی که داشت برای من فراهم بود برای گفتن اینا خیلی ایدئال بود.
آره منم معمولا اینجوری کار نمی کنم که با یه ایده ای برم بیتو بسازم، ولی این یکی از محدود کارهایی بود که اینجوری شروع کردم که گفتم آقا مثلا راجب این صحبت بکنم، راجب این یه بیتی بسازم که همچین کانسپتی داشته باشه. و خیلی هم دنبال این بودم که یه کاری متفاوتی بکنم، چون این پروژه برخوردها کلا یه فرصتی واسه من که تجربه های جدید بکنم دیگه، و خیلی علاقه داشتم که کارهای جدید بکنم. و مثلا نوع ملودی که زدم مثلا خیلی چی میگن کچی تر و خیلی پاپ تره، و مثلا دراماشو مثلا مدل قدیمی، مثلا یه 6 7 سالیه من درام اینجوری تولید نکرده بودم، گفتم مثلا یه درام اینجوری تولید بکنم که بکنم ترکیبش یه کار جدیدی شد واسه خود من. حالا روشم خوندم اون وکالا که میشنوی اونا صدای منه.
جدی؟
آره اون آوا صدای منه، ولی خب باید بشنوی دیگه، اصلشو بشنوی فالش و فولش و فلان و اینا، ولی خب دیگه با جادوی کامپیوتر تبدیلش کردم انگاری که یه خواننده خیلی این کار هست داره میخونه.
آره واقعا من گفتم این رفته از کجا، مثلا سمپل این چیه، ایول جیسه والی پس خودتی، ایول فیت دادیم با هم فیت.
آره اونه بعد سینتاش و اینا رو همه رو از اول درست کردم، خیلی باحال. آره راجب کورسش بیشتر صحبت کنیم. توی کورسش یه اون ترجیبن طورش میگی که همه زندگی هدف تجربه است.
بله
یکم راجب این صحبت کنیم، بیشتر بازش کن، چون این منو یاد یه ایده انداخت که حالا بعد میگم. خب ببینم چجوری مثلا اینو چجوری بهش رسیدی که کل زندگی رو توی معنی زندگی رو توی تجربه معنی میکنی؟
من کلا خب خیلی به تاریخم علاقه دارم و اینها، کلا زمان واسم چیز جالبیه، یعنی حالا آینده رو که میشه فقط مثلا به اصطلاح پیش بینی کرد، ولی گذشته که حالا مدارکی اونجوری اینا رو خیلی مطالعه میکنم، خیلی دوست دارم کلا این که در طول زمان برای ما چه اتفاقی میفته و حالا در تصویر بزرگتر برای کل موجودات زنده، درکی که ما از جهان زنده داریم، اینهایی که دارن تجربه میکنن براشون چه اتفاقی میفته و اینها، و یه جورایی به نظرم این جبره که یعنی تمام زندگی هدف تجربه است، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. منظورم اینه زمان چون هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، پس طبیعتا این قاعده وجود داره و هیچ جایی هم قرار نیست بره. میدونی یعنی نگاه من بهش اینه، ولی با اینکه جبره به نظرم روح زندگی همینه، زیباییش همینه، به خاطر همینم شاید یه مقداری با نگاه مثبت تر دیدمش، یعنی چیز تلخی نیست، اجبار تلخی نیست، چیزی که ما داریم باش زندگی میکنیم و اینا. و کلن فکرم راجبش این شکلی بود، ولی خیلی سعی کردم از دریچه این بهش وارد شم که اتفاقایی که برای انسان ها میفته، یعنی عیناً خودتون لحظه تجربه میکنی، حالا یا میبینی، یعنی همین که رقص بی هدف شاخه ها ترجمهش اینه که تمام زندگی هدف تجربه است، همین خود این خب این رقص بی هدف شاخه، مثلا به این فکر کردم که دقیقاً تمام شواهدی که تو جهان پیرامون تو در روزمره‌ت هم بهت داره همینو میگه، هر اتفاقی که میفته، لیوان میفته میشکنه، هر چیز دیگه ای، حالا یه سریش برای ما معنی داره، این چیزیه که خفنش میکنه دیگه.
آره جالب بود، چون اینی که گفتی، این چیزی که اون بیتو که من میشنوم، اون کورسشو که میشنوم، من اتوماتیک راجع به یاد یه کتابی که اخیرا خونده بودم افتادم. کتاب قدیمیه یا از ویکتور فرانکل، اسمش هم است انسان در جستجوی معنا. حالا این ویکتور فرانکل چیزه، روان از روان از چی میگه، از زاویه روانپزشکی و روانشناسی به این قضیه نگاه میکنه، ولی چیزی که کلا راجع به صحبت میکنه اینی که بزرگترین مشکلی که انسان مدرن داره اون نبودن معناست، و اینکه تنها راهی که تمام مشکلات روحی رو میشه حل کرد اینه که یه معنایی واسه زندگی خودت پیدا بکنی. حالا این بعد چیزی که رفت پیدا میکنه به این شعره، این معنای زندگی رو توی سه تا موضوع تعریف میکنه، خیلی جالبه که یکیش توی کاره، یعنی تولید کردن یه چیزی، حالا مثلا میتونی خودت زندگی تو در چارچوب کار توصیف بکنی، خب یکیش تجربه است، حالا این تجربه رو جوری که توصیف میکنه اینه که هم توی تجربه هایی که داری، یعنی سفر مثلا میری، یعنی فقط تولید نیست، میتونی معنای زندگی رو توی تجربه کردنم پیدا بکنی. حالا یه مثالش هم تجربه است توی آدم های دیگه، حالا عشق و مثال میزنه یا دوستی یا هر چیزی، یعنی معنای زندگی رو توی آدم های دیگه پیدا بکنی. و سومیش رنج یا زجر، یعنی نه که خودش، ولی روشی که اتخاذ میکنه یه آدم برای مقابله با زجر، که میگه این ستا، نه هر ستاشون، هر کدوم از اینا میتونه یه معنا به زندگی بده، که اون تجربه دقیقا همین چیزی که این آهنگ راجع بهش هست. من خیلی جالبه واسم که این حرفایی که مثلا بعدن مثلا آدم توی کتابای فلسفی و اینا میخونه، مثلا رپرای ما مثلا خیلی رپرای ما میگن مثلا تو آهنگاشون مثلا یه آهنگ اینتروی آلبوم شهروند هست رز، من دو تا سه تا کتاب خوندم، کتاب تاریخ که مثلا چجوری تمدن شکل گرفته، انگاری که رز اون کتابا رو با اینکه نخونده بود خورده بود تو اینا توضیح داده. به نظرم خیلی جالبه که این چیزا رو رپرامون مثلا یهو خودشون به این نتایج میرسن که شاید پارالیلای علمیش هم یا پارالیلای فلسفیش هم وجود داره در خارج، با اینکه شاید هنرمندامون خودشون مطالعه نکرده باشن. آره ولی خیلی واسم جالب بود که این اصلا یاد اون کتابو افتادم من.
آره جدیدنم من خیلی خودم دارم اصلا ایده هایی که دارم معلوم نیست که برسم انجامشون بدم یا اصلا بدم ندم چیه، ولی خیلی فکر میکنم به مسائل چیزهای بیرون از خودم، یعنی داده هایی که گرفتم بیشتر، چون یه مقداری اسم میکنم شاید خودم رو نباید تکرار کنم خیلی و رپ کنم، یه کاری که هی زیاد میکنن و باید هی کنترلش کنن، شاید اینکه راجع به خودشون زیاد حرف نزنن. البته نظر منه ها، ممکنه هم هست یه آدمی مثلا کلا راجع به خودش صحبت کنه و خیلی هم جذاب باشه همیشه، برای خودم حداقل این چون احساس کنم باید عوضش کنم و چیزایی هم که دارم خیلی خارج از خودم میاد، خیلی دنبال اینجور چیزام، داده های بیرون از اصلا حتی بحث هیپ هاپ و اینا.
آره معنا رو کلا آدم میتونه یا از درون خودش پیدا کنه یا از بیرون خودش دیگه، جفتش هم اوکی ان، یعنی ولی آدما توی دوره‌های مختلف باید مثلا هنرمندا روش‌های مختلف امتحان بکنن، که از موقع به درون نگاه کنی چیزای جدید پیدا می‌کنی، بعضی موقع به بیرون نگاه بکنی چیزای جدید پیدا می‌کنی.
آره واقعا، و
مخصوصا که شعر باشه کارت.
آره دیگه دقیقا همین رو می‌خواستم بگم، یه چیزی که بحثش یه ذره چیز میکنه، احساساتی تر شاید میکنه، اینه که ادب با ادبیات و اینا سر کار داری دیگه، و البته از یه دیدگاه مثلا من خودم عنوان یه رپ کنم حداقل خیلی خوشبختم، چون یه ادبیات خفنی خود کشورم داره، حالا اگه هر زبانی و بلدم میتونم کشورهای دیگر رو مطالعه کنم، توی همچین عصری زندگی میکنیم خیلی حال میده کلا.
یه پیشنهاد فرهنگی یا هنری به ما بکن. حالا مثلا این پیشنهادی که من دادم، کتابو هر کی خودت هم بخون اگه نخوندی، اون ویکتور فرانکل و اسمش هم فکر کنم انسان در جستجوی معناست. خیلی کتاب کوتاهیه ولی جالبه. اون چارچوبی که برای معنا پیدا کردن جالبه. حالا تو اگه بخوای به من یه پیشنهاد فرهنگی، حالا آهنگی، کتابی، مقاله ای، فیلمی، هر چی بکنی، چی مثلا چی الان نظرتو جلب کرده اخیرا؟
من که هم بیشتر علاقم و وقت خالیم و اینا خودم سعی میکنم بگذرونم، اینا همش اکثرش واقعا به بحث تاریخ و اینا میپردازم چون خیلی علاقه دارم، و فکر میکنم که واقعا یعنی جدن این احساس دارم که اگه همه بخونن بیشتر، چون تو ایران خیلی کم، به خصوص نسل خود من، یعنی میبینم دیگه اصلا هیچکی نمیخونه، و شاید خیلی مثلا بحثا وجود داره که اصلا چرا بخونم که چی و اینها، ولی واقعا فکر میکنم کسایی که اگه واقعا آدم بخونه مطالعه کنه از چند زاویه، نه فقط از زاویه یه. بعضی احساس میکنن تاریخ یعنی تاریخ سیاسی نظامی، این چیزی که تو کتاب‌های مثلا دیدی یه کتاب تاریخ ایران مثلا نوشته که سال فلان کی شاه بود، کی چی شد، اینا نه، واقعا از همه جهت من احساس میکنم این که ما گذشتمون رو بدونیم خیلی بهمون کمک میکنه، و چیزی هم که خیلی وقته شاید از سن خیلی کم درگیرش بودم همینه، و هر چقدرم بیشتر در توش فرو میرم واقعا تمومی برای من نداره، یعنی هی عمیق‌تر میشه و هی میفهمم که او حالا اینجا بریم اینو بفهمیم، منبعهای مختلف آدم باید مطالعه کنه، واقعا زمانگیره، ولی من فکر میکنم واقعا هر کسی یه حداقلی مطالعه داشته باشه خیلی جهان بینیش عوض میشه. یه کتابم الان بخوام بگم به همه همین کتابو همیشه پیشنهاد میدم، چون به نظرم خیلی خوبه حتی برای کسایی که تاریخ خون نیستن، چون توش نویسنده داره دست شما رو میگیره و تا یه حد خیلی زیادی کمکت میکنه. یعنی اون مورخی که این رو نوشته خیلی چی میگن، خیلی دوستانه است، باهات ارتباط برقرار میکنه. کتاب تاریخ آمریکاست، نوشته هاوارد زین، که واقعا خودش هم خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه. من پیشنهاد میکنم سخنرانیاش و اینا رو هرچی گیرت اومد ازش، هاوارد زین اگه بتونی گوش بدی و اینا، اصلا من خودم خیلی ازش طرز نگاه کردن به تاریخ زیاد یاد گرفتم. این خیلی مهم تره تا خود مطلب تاریخی که شاید جزئیاتش هم یادت بره. این که چطور نگاه کنی بهش، این خیلی مهمه به نظرم.
ایوه میرم تو کارش. حالا این همکاری رو ما با هم کردیم، اگه بخوای اسم یکی رو بگی که همیشه دوست داشتی باش همکاری بکنی، ترجیحاً از کسایی که تا حالا باش همکاری نکردی، فکر می‌کنی با کی دوست داری همکاری بکنی؟
اینکه همیشه دوست داشتم باش همکاری کنم و نمیدونم، چون مثلا دورهای مختلف فرق میکنه واقعا میلم که بخوام با کی. ولی الان مثلا اگه بخوام یه آهنگساز بگم یه رپ کن، خب خیلی ها هستن که میخوام کار کنم، ولی مثلا یکی رو بگم که دوست داشته باشم تو رپ کنه، بنیامینه. البته قبلا با هم همکاری داشتیم ولی حالا به شکل دیگه ای بوده، یا آهنگی بوده که خیلی زیاد رپر زیادی توش بودن، 6 تا رپ کن توش بودن، ولی خیلی دوست دارم، به خصوص الان بعد این آلبومش و اینا خیلی برام جالب شده و خیلی گوش میدم بهش. تو آهنگ سازا هم خب با خیلی ها دارم کار میکنم، ولی با کسی که دوست دارم کار کنم و در حال کار کردن نیستم، فارسی جالبه، من کاراشو میپسندم. البته اونایی که بیشتر ترپه کمتر، ولی کلن اون رنگ و اون صداهایی که داره برام جالبه.
آره فارسی دو مدل کار داره، یه سریش ترپه، یه سریش یه جور خاص خودشه. به نظرم اونایی که جورای خاص خودشه یه شخصیت خیلی قوی داره.
آره خیلی حال میکنم اصلا با جنس صداهاش، با اون افکتایی که داره، خیلی دوست دارم اونا رو.
ایول. و در نهایت برنامه های آیندت و اینکه چی توی در دست تولید داری؟
خیلی چیزای زیادی. یه سری پروژه هاست که خب تو طول زمان باید اینا رو کامل کنم. یه ذره
پادکستت هم شروع میخوای بکنی؟ اینم بگو.
پادکست رو نمی باید راجبش فکر کنم، پادکست رو واقعا، چون یه چیزیه که اگر بخوام شروع کنم باید دیگه، خودت میدونی دیگه، الان میگه وقتشو ندارم، آدم باید به قول معروف یه قسمتی از زندگیشو حالا هر چندم کوچیک بذاره واسه این کار. ولی انگیزه های زیادی دارم واسه اش. خیلی هم دوست دارم راجب همه چی صحبت کنم، یعنی نه فقط راجب هیپ هاپ اصلا نباشه، ولی حالا فعلا تو فکرشم. راجب کار و یعنی چیز رپ هم که کار زیاد دارم، هم واقعا تک آهنگ زیاد دارم روشون کار میکنم، هم مجموعه دارم، یعنی بیشتر از یکی هم مجموعه دارم، همزمان دارم رو همه اینا کار میکنم دیگه. و واقعا خیلی این کار آخری که دادم، حمایتی که ازش شد، منظورم حمایت مالی که ازش شد، خیلی دلگرم کننده بود و خیلی دوست دارم توی این مسیر بره جلو، که من هی باز این باعث بشه که من پرکارتر بشم، که یه جورایی دینم هم ادا کرده باشم دیگه. انگیزم یه خورده بیشتر شد، اما واقعا حجم کارا زیاده. این که چقدر طول بکشه رو نمیدونم، و حالا جدا از اینایی هم که در دست ساخته کلی ایده هم دارم، که یعنی منتظرم اینا رو ببندم اونا رو شروع کنم، و یه مقداری از فکرم عقبتر افتادم حالا به هر دلیلی. اما خیلی واقعا کار زیاد دارم، اما اصلا راجع به زمانش نمیتونم صحبت کنم، خیلی پیچیده است.
مشتاق شنیدار.
مکرم.
خب اینم از برخورد پنجم و مصاحبه با بامداد. امیدوارم که لذت برده باشید. من خودم که هم با کار هم با مصاحبه خیلی حال کردم، امیدوارم که شما هم همین حس رو داشته باشید. در آخرم یه بخشی از آماده سازی های ما برای ضبط این پادکست رو پخش میکنم که به نظرم بامزه بود.
یه بگو من تش بگم ببینیم چقدر دیلی داره.
ببین من جملم که تموم شد تو سری صحبت کن.
صحبت میکنم.
خوبه. تمرین خوبیه این.
آره صحبت کردم.
تمرین صداست مثلا جایی که مثلا چیزی میگم وکالتو مثلا گرم کنی واسه پادکسته. تو پادکست ببینید چقدر سری میتونی صحبت کنی بعد از قضیه.
آره این بر من رکورد زدم، وایس رکوردر دیگه. من آمادم.